جلسه 49 از درس گفتارهای قرائت قلبی قرآن توسط دکتر عبدالکریم سروش در تاریخ 2 آگست سال 2026 ترسایی.
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر عزیزان، متشکرم از حضورشان در این دروس و در این مجلس قرآن. برای همگان آرزوی بهروزی و نیکسر انجامی دارم. دعا میکنیم برای هممیهنان عزیزمان هر جا که هستند که در سلامت و آرامش و آسایش باشند و دعا میکنیم که خداوند دست متجاوزان رو کوتاه کند، نیتهای شوم اونها رو بگرداند و ملت ما بتوانند بدون رنج و بدون درد تجاوز به زندگانی خودشون، به زندگانی انسانیشون ادامه بدهند، نسلهای آینده در محیط مناسبی به دنیا بیایند و پرورش و آموزش نیکو بیابند. همچنین دعا میکنیم که عقلا در کشور ما حکمران شوند، زمامدار باشند و خدای نکرده تندروان رشته امر رو از دست اونها به در نیاورند و ما رو با جهانیان به جنگ نیفکنند و دیپلماسی قدرتمندانه و خردمندانه در پیش گیرند و انشالله عاقبت نیکش رو همه ما ببینیم و بدانیم. قدر سیاستمداران و زمامداران بی‌طمع که دنیا پرست نیستند و در فکر سعادت این قومند، این ملتند و جان خودشون رو بر کف دست گرفتند و در مقابل اصناف تهدیدات ایستاده اند و در فکر خدمتگذاری به این ملت هند. باید بدانیم و کمکشون کنیم به هر نحوی، با نصیحتی، با ادوایزی، با مشورتی، با رساندن پیامی، با تصحیح مشکلی، با قدم‌های عملی و قدم‌های نظری، بلکه بتوانیم کار رو به جایی برسانیم که همه دو طرف راضی باشند، هم ملت از دولت و هم دولت از ملت، و دست در دست یکدیگر بتوانند معضلات رو حل کنند. من گفتم و اکنون هم میگویم که سپاه باید نظامی باشد، اما نظام نباید سپاهی باشد. یعنی اداره امور مملکت مهمتر از آن است فقط به سربازان و نظامیان سپرده شود، و در این راه از عقلا باید کمک گرفت، از کسانی که اونها هم به خیر و مصلحت مملکت می اندیشند، اونها هم دلسوز و مشفق این مردمند. از همگان باید کمک گرفت. ما به حمد الله در کشور خودمون نسل فرهیخته تحصیل کرده خرد پیشه ای داریم. همه اینها می توانند و می باید در امر حکمرانی شرکت کنند، نه اینکه خودشون حکمران شوند، بلکه با توضیحات خودشون و با پیام هایی که می فرستند و با نکات مهمی که می فهمند و منتشر می کنند دولت رو یاری کنند. در مقابل متجاوزان همه ما باید یک دست باشیم، اختلافاتمون رو فلحال و موقتا کنار بگذاریم و ید واحده در مقابل دشمن بایستیم. وقتی که خانه را از بیگانه پیراستیم، آنگاه می توانیم مسائل فیما بین خودمون رو در میان بگذاریم و بر سر اونها بکوشیم، انتقاد کنیم، نزاع کنیم، جدال کنیم و کار رو چنان که باید و شاید پیش ببریم و به سرمنزل مقصود برسیم، چنان که عاقلان همه اقوام کردند. از پندها و نصایح پیشینیان میتونیم کمک بگیریم، تا امروزیان از تجربه ملل باید کمک بگیریم، اونها رو باید بیاموزیم و در کار کنیم. هیچ قومی نمیباید و نمیتوانند از صفر شروع کنند. غرب راهی رو رفته است، تجربه‌ای رو کرده است. پاره‌ای از تجربه‌های آنها برای ما بسیار مغتنم است. اینکه ما بگوییم که غرب شر مطلق است و هر چه که ما از غرب بگیریم غرب زدگی است، اینها سخنان باطلی، سخنان باطل مضر خطرناکی است. اینها رو باید دور ریخت و اندیشمندان ما و زمامداران ما باید با کمال دقت و گزینشگری بدانند که چه چیز رو بگیرند و چه چیز رو فرو بنهند و مخصوصا از تجارب نیکوی اقوام مختلف بهره بجویند. و غرب و شرق ندارد، عقل میان همه بندگان خدا تقسیم شده و از همگان میتوان استفاده کرد. باز هم دعا میکنیم و امیدواریم که امور رو به خیر و عافیت و سعادت داشته باشد و ما اینجا با یکدیگر خبرهای خوش در میان بگذاریم، لبخند بر لبها و شادی در دلها بنشیند و انشاءالله به آینده خودمون و نسلهای بعد لبخند بزنیم به من الله و توفیقه. اما باز میگردیم به سخن خودمون در باب اینکه قرآن پیامبر بزرگوار رو چگونه معرفی کرده است و درباره او چه ها به ما گفته است، یا به تعبیری دیگری خود پیامبر که مؤلف این کتاب است درباره خود چه گفته است و چه اموری رو، بلکه چه رازهایی رو فاش کرده و با ما در میان نهاده، چه اموری رو که می توانست بپوشد نپوشیده است و با کمال صداقت با مردمان جهان و با پیروان خود در میان نهاده است. از همه اینها می توانیم درس بیاموزیم. رابط گذشته خدمت عزیزان عرض کردم که ما با محمد قرآن اینجا سر و کار داریم، اما محمدی صلوات الله علیه که در عرفان ما و در تاریخ بعد از دوران پیامبر در مکتوبات و ادبیات عارفان ما ظاهر شد و گاه فیلسوفان ما یا باطنی ها، خصوصا اسماعیلی ها و یا شیعیان غالی، ما به اونها کاری نداریم. من بدون اینکه اکنون در مقابل اونها موضعی بگیرم یا در مقام نقد باشم یا نمونه هایی رو ذکر کنم و بخواهم بگویم که چقدر با قرآن مطابقت دارن یا مطابقت ندارن، همینقدر عرض میکنم که ما راه خودمون رو از میان اونها میگشاییم و تا به توانیم به طرف اونها نمیرویم و بر قرآن اتکا و انحصار میکنیم تا ببینیم که خود شخص پیامبر در قرآن چگونه نموده شده است و چه تصویری از خود داده است. این حقیقی ترین تصویر است، بلکه تاریخی ترین تصویر است، برای اینکه همچنان که مورخان گفتند تاریخ دوران پیامبر اسلام تقریبا 150 سال بعد از ایشان نوشته شد. البته این تاریخ و قصه ها و داستان ها در سینه ها بود، نقل می شد از نسلی به نسلی تا به ابن اسحاق و ابن هشام رسید که در سنه حدود 150 هجری کتاب خودشون رو نوشتن. ابن اسحاق نوشت و بعد ابن هشام رو تلخیص کرد و اون اولین سیره یا اولین سرگذشت‌نامه پیامبر اسلام است. خب مورخان امروزین خصوصا در قرن بیستم در مورد اصالت و صحت محتویات این سیره تردیدهای بسیار کردند که پاره از اونها هم بجاست، به طوری که یک نوبت نقل کردم از یکی از قرآن شناسان و شیعه شناسان عصر خودمون که میگفت ما اگر بخواهیم اطلاعات موثق راجع به پیامبر اسلام رو گردآوری کنیم بیش از یک صفحه نمیشود، اگر اون زوائد رو بکاهیم، اگر مشکوکات رو بکاهیم، اگر اون قصه سرایی ها و قلوب ها و اقراق ها رو همه رو بکاهیم و بخواهیم بر نکات مجمع علیه و یقینی انگوش بگذاریم از یک صفحه تجاوز نمی کند. خب به نظر من البته این سخن مبالغه است و مورخان دیگر به گونه دیگری سخن گفتند، ولی هرچه هست اون چهره‌ای که در پیامبر اسلام در تاریخ اسلام ظاهر شده است یک چهره‌ای است که به تدریج پس از ایشان برساخته شد و مصالح و شرایط تاریخی در میان آمدند برای اینکه به پیامبر چهره‌های مختلف بدهند. اصلا هم غرض من این نیست که در این میان غرض سوی بوده است و کسانی خواستند که تحریفی بکنند، تخفیفی بکنند، اصلا و ابدا. اما عاشقان فراوانند و عاشقان بهترین تصویرگران معشوق نیستند. حتی مؤمنان بهترین تصویرگران موضوع ایمان خود نیستند، برای اینکه دلبستگی دارند حتی خال عیبی بر چهره محبوب نمیتوانند ببینند، لذا میکوشند که اون رو به گمان خود بسترند و بزدایند و هرچه زیباتر چهره معشوق رو جلوه بدهند. خب این اتفاق نه فقط در مسلمانان، در مسیحیان هم افتاده و در جاهای دیگه هم افتاده، در میان غیر دینداران یعنی مکاتب غیر دینی مثل مارکسیسم حتی که چهره موجهی از مارکس میخوان بسازن و یا حتی در میان بودیستا و غیره، و این طبع بشری است. چندان کسی رو ملامت نمیشه کرده که در مثل عربی هست میگه لا یلام الرجل علی حب امه، هیچ انسانی رو به خاطر محبتی که به مادرش داره نمیتوان ملامت کرد. بعضی از شخصیت ها در تاریخ در حکم پدر ما و مادر ما و بلکه همه چیز ما هستند و به همین سبب میتواند باشد، میتوان اندیشید که در اطراف اونها سخنانی گفته شود و جلوه هایی به اونها داده شود که شاید مطابق با حقیقت راستین تاریخی نباشد. اینها نکاتی است که باید گفت و باید در نظر داشت. به همین دلیل عرض کردم که عاشقان بهترین واصفان معشوق نیستند و اونها گفت از صحبت دوستی برنجم که اخلاق بدم حسن نماید، عیبم هنر و کمال بیند، خارم گل و یاسمن نماید، کو دشمن شوخ چشم چالاک تا عیب مرا به من نماید. امروز دشمنان شوخ چشم چالاک بسیارند که میکوشند که حتی اون چرا که عیب نیست عیب نشان بدهند و پیامبر رو و شخصیت او رو زیر تیغ جراحی نقد موشکافانه بیرحمانه قرار بدهند و بند از بند و تار از پود بگشایند و به مسلمانان بنمایانند که پیغمبرتون این بوده است. مولانای خودمون رو خوب میشناسیم، از او هم در دروس مثنوی خواندیم که صریحا به ما میگفت شما پیامبر رو یک بشر ندانید. خر از اون میخسبد اینجا ای فلان که بشر دیدی تو اینان را نه جان، یعنی یک بشر معمولی نیست، البته نیستن، ولی چنان که گفتم زیر خروارها عرفانیات شخصیت تاریخی پیامبر ما مدفون شده است. مولانا درست میگه که میگه هر دو گون آهو گیا خوردند و آب زین یکی سرگین شد و زان مشک ناب، هر دو اون زنبور خوردند از محل، زین یکی شد نیش و آن دیگر عسل. صد هزاران این چنین اشباه بین، در میان 70 ساله راه بین. این خورد زاید درو حرص و حسد، وان خورد زاید درو نور احد. خر از اون میخسبد اینجا، ای فلان که بشر دیدی تو ایشان را، نه جان. میگوید که این که پیامبر ظاهرا مشابه دیگران بود، غذا میخورد، ازدواج میکرد، جنگ میکرد، در کوچه و بازار میرفت، گاهی عصبانی میشد، گاهی رام و خوشخلق میشد، میخوابید، بر میخواست، گاهی خسته میشد، گاهی بانشات بود. اینا همه اوصاف بشری اوست، ولی پیامبر این نیست. این یک ظاهری است، یک پوسته است بر حقیقت پیامبری پیامبر، بر حقیقت شخصیت نورانی او که جان است. اینا همه در حکم تن است، اوصاف تن است، اوصاف یک قشر باریک و نازک است روی یک جان فربه، و نباید این اوصاف تن و این حجاب نازک مانع دیدن اون جان فربه بشود. خب ببینید، چنان که گفتم، این بزرگان سنگ تمام رو گذاشتند در اون وجه و جنبه الهی شخصیت پیامبر اسلام، و کوشیدن که شخصیت بشری و خاکی و زمینی او رو در قبال اون شخصیت فربه الهی هرچه کوچکتر و خفیفتر و بینشانتر و بی اهمیتتر بکنن. من میخوام به شما بگم که این تصویری نیست که قرآن از پیامبر به ما میدهد، در این که پیامبر شخصیت الهی بود. حتی تا اونجایی که بنده قائلم که اصلا مؤلف این کتاب خود شخص شخیص پیامبر است، یعنی به تعبیری که در نوشته های خودم آوردم، خداوند محمد رو تألیف کرد و محمد این قرآن رو تألیف کرد و از زبان اوست و از روان اوست، از جان او این ها برخواسته است، احوال اوست. به تعبیری که مولانا میگوید هست قرآن حالهای انبیا، ماهیان پاک بحر کبریا، احوال اوست که نشان میدهد که این بزرگوار در چه مراتبی و مدارجی و منازلی سیر می کرده است. گاهی ملول بوده، گاهی با نشاط بوده، همطوری که مولوی هم در مثنوی داره، یک جاهایی میگه که این سخن ناقص بماند و بیقرار، دل ندارم، بی دلم، معذور دار، می شمارم برگ های باغ را، می شمارم بانگ کبک‌زاغ را. یه جاهایی کاملا نشون میده که پیامبر در کلام خودش بسیار بلیغ است، مثل یک سخنرانی که بر مسند بلاغت نشسته سخن میراند. گاهی هم سخن خیلی عادی و معمولی میگه، اونطوری که در کوچه و بازار با مردم سخن میگه، به قول مولانا سخنان دهلیزی، یعنی کوچه و بازاری، گفت دهلیزی است والله این سخن. خب اینا همش هست. اونجا که در مقابل اون سخنی که اون مورخ معاصر گفت که شرح حال پیامبر رو اگر بجوییم و زوائد رو حذف کنیم یک صفحه بیشتر نمیشه، اتفاقا بهترین منبع برای شناختن پیامبر قرآنه. قرآن است که از زبان خود ایشان بوده و معاصر ایشان بوده، نه 150 سال بعد، نه خیلی بیشتر از یک صفحه میشه. شما فقط بخواید قرآن رو، شب محمد رو از روی قرآن بشناسید و اون چنان که در قرآن تصویر شده، خیلی بیشتر از یک صفحه میشه و شخصیتی از او به ظهور و بروز میپیوندد که هم اجتماعی است، هم سیاسی است، هم عابد است و زاهد است، هم متفکر است، هم شک کننده است، هم دچار وسوسه شدنی است که ممکن است به این سو برود، اون سو برود. کسی است که مورد عتاب خداوند قرار میگیرد، در این حال یک شخصیت بلیغ، سخنران و سخنور درجه اول است که بهترین نشانش همین قرآن است، و بسی چیزهای دیگر. مسائل خانوادگی پیغمبر توی قرآن مطرح است که امروز حالا پاره از اونها رو خواهیم خوان. همسران پیامبر که با هم نزاع میکردن، یا دلبستگی پیامبر به زنان و امثال اینها، اینا همش توی قرآن هست. یعنی این اتفاقا این اهمیت و صداقت این پیامبر رو نشان میده که فقط از خودش یه چهره درخشان نشان نداده، بشریت خودش رو بر آفتاب افکنده است، و بشریت مقتضی خیلی چیز هاست. پیغمبر فرشته نبود و فرشتگی نمی کرد، لذا هم میل به زن داشت، هم میل به جنگ داشت، هم به خورد و خوراک داشت، هم همه چیز داشت، در حدی که البته خودش مشروع می دانست و اخلاقی می دانست، اما این امیال رو هم ضد اخلاقی تلقی و تصور نمی کرد و به پیروان خودش هم این تلقی رو نمیداد. یه اشتباهی گاهی افراد میکنن و اون هم محصول القاعات متکلمان مسیحی است، این است که الگوی پیامبری رو در مسیح جستجو میکنن. البته از نظر مسیحیت، مسیح که پیامبر نبود، مسیح پسر خدا بود، مسیح یک انسان نما بود واقعا. یعنی حتی به نظر خود مسیحیان، مولانای ما که میگه که عیسی آمد در بشر جنس ملک، گفت عیسی اصلا در میان آدمیان از جنس ملائکه بود، نه زن گرفت نه کارهای دیگه کرد، خیلی خیلی آدم معصوم. بعدش هم که خب حالا به اعتقاد اونها کشته شد یا به دار رفت و به آسمان رفت و جنگ هم نکرد، خیلی کارهای دیگه هم نکرد. یک چهره ای از مسیح نشان میدهند که گویی اصلا بشر نبود و قرار نبود مثل آدمیان زندگی بکند. یه چند سباهی بود و چون مدت مسیحیت، مسیح بودنش 2 سال بیشتر نبود، بعد هم پر کشید و رفت. این الگو رو از پیامبری در جهان گستردند که اگه کسی میخواد مرد الهی باشه، میخواد عارف باشه، باید مثل مسیح باشه، اونطوری باشه. و بنابراین یکی از مهمترین اشکالاتی که مسیحیان بر پیامبر اسلام میگیرند 2 چیز است: یکی ازدواج‌های او و دیگری جنگ و جهاد. من بسیار از اونها شنیدم که گفتن اینستیتوشن جهاد یک اینستیتوشن پلیدی بود که پیامبر اسلام نهاد، یک نهاد زشت بود، یک نهاد ضد اخلاقی بود و به همین سبب پیامبر جنگجو نمیتونه اصلا پیامبر باشه. و از ابتدا مسلمان ها این رو تأکید میکردن، 2 تا صفت برای پیامبر ذکر میکردن: نبی رحمه و نبی سیف. این پیامبر هم پیامبر رحمت است، هم پیامبر شمشیر است. مولانا هم به صراحت میگفت چون نبی سیف بود است آن رسول، امت او سفترانند و فهول. مصلحت در دین عیسی غار و کوه، مصلحت در دین ما جنگ و شو. من یه وقتی که این سخنانو گفتم، بعضی به من میگفتن حرفای مستشرقین رو میزنی. گفتم کدوم مستشرقین؟ مولانای ماست، این ابن خلدون، این دیگران. صریحا میگن پیامبر نبی و سیف بوده، شمشیر به دست بوده. چون نبی و سیف بود است آن رسول، امت او سفترانند و فهول. حتی مقایسه میکنه با دین عیسی و مسیحیت، میگوید که مصلحت در دین عیسی غار و کوه. مصلحت در اون دین، یا بگیم شیوه و روش، این بود که برن به غار و رهبان بشوند و غیره، ولی مصلحت در دین ما جنگ و شور. و پیامبر صریحا گفت لا رهبانیت فی الاسلام و رهبانیت امتی الجلوس و فی المساجد. ما رهبانیت و غارنشینی و کوهنشینی و عزلت گزینی نداریم در اسلام. پیامبر گفتن رهبانیت مسلمان نشستن در مسجد است، یعنی جوشیدن با دیگران. خب اینا سخنان نیست، اینا شیوه هایی است که پیامبر داشت، تو قرآن هم منعکس است. و لذا از همین قرآن ما بخوایم پیامبر شناسی بیرون بیاریم، خیلی بیشتر از یک صفحه میشه، مخصوصا که بخوایم با حقایق تاریخی هم اونها رو وفق بدیم. خب لذا میخوام عرض بکنم که راهی رو که ما میرویم که موافق است با عنوانی که به بحث خودمون دادیم که در قرآن جستجو میکنیم. خب یکی از مهمترین اونها شخصیت پیامبر است و لذا خودمون رو محصور به این حصار میکنیم و از این حصار بیرون نمیریم و الا میرسیم به حرفای کسانی که پیامبر اسلام انسان کامل بود، پیامبر اسلام جامعه جمعی اسماء الهی بود، پیامبر اسلام قبل از اینکه به این دنیا بیاد پیامبر بود، در آسمان بود، نور بود. و همون سخنانی که در زیارت جامعه آمده است، که زیارت جامعه‌ای که شیعیان معمولا اون رو در مناسبت‌های مختلف می‌خوانند، که خطاب به امامان می‌کنه در درجه اول، ولی خب پیامبر هم مشمول همین احکام هست که خلق الله انوارا فجعلکم بعرشه محتقین، حتی من الله علینا بكم فجعلکم فی بیوت نزل الله ان ترفع و یذکر اسمه. خداوند شما رو ابتدا به صورت یک انواری آفرید که در حول و اطراف عرش خداوند بودید، معلق بودید اونجا، بعد شما رو صورت جسمانی بخشید و به این جهان آمدید و ما رو به شما نزدیک کرد تا از انوار شما ما بستانیم و بگیریم. حتی در اون زیارت جامعه هست که یا بالخلق علیکم و حسابهم علیکم، در قرآن داریم که ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم. خداوند میگوید بازگشت آدمیان نزد ماست، حسابشون هم با ماست. در این زیارت جامعه میگه بازگشت آدمیان به سوی شماست، یعنی شما امامان و پیامبر حسابشون هم به دست شماست. خب ببینید، اینا همون شیعیان غالی هست. من همیشه گفتم که زیارت جامعه مرامنامه شیعه غالی است و روحانیان ما از من نپذیرفتن. این زیارتنامه سند نداره اصلا، یک نفر نقل کرده اون رو، حتی یک خبر واحد متعارف هم نیست که 5 نفر 6 نفر نقل کرده باشن، یک سند بیشتر نداره که در واقع بی سندی است. اما اینقدر شیعه به دهان شیعیان غالی شیرین آمده است که این رو همه جا میگن، شرح می نویسن و غیره. یکی از شارحان مهم شیخ احمد احسایی است که مؤسس فرقه شیخیه است، که بسیار مورد علاقه هانری گوربن بود که اصلا تشیع رو از روی شیخیه و از روی اسماعیلیه می شناخت. همین عقاید باطنی قلوامیز بسیار غریبی که اینها در مورد پیامبر و امامان قائل بودن. من حتی شک دارم که پاره از این حرفا باز از مسیحیت و از اناجیل آمده باشد، چون در انجیل صریحا هست که عیسی گفت بیفور آدم آی ام، قبل از آدم من بودم، که همین مضمون در روایتی از پیامبر هست کنتو نبیگن و آدم ها بین الماء و التین، وقتی که آدم هنوز گل بود و او رو نسرشته بودن من همون موقع پیغمبر بودم. اینا زبان و گفتمان عرفان ماست، یه عالمی است برای خودش. اونجا بروید واقعا دیگه نه امامان نه پیامبر، اینا هیچ کدوم انسان زمینی نیستن، یه موجودات 100% آسمانی هن که خدا منت نهاده یه لباس بشریتی موقتا تن اینها کرده و اینا آمدن روی زمین و دوباره هم رفتن و به اصل خودشون پیوستن. خب این کجا؟ و اون که ما از قرآن نوبت قبل خوندیم و حالا بعدا هم خواهیم خوند که صریحا پیامبر چند جا میگفت من یک بشرم مثل شما، از من توقعات و انتظارات زیادی نداشته باشید. همون آیاتی که خوندیم که میگفتن که لن نؤمن لکه حتی تکون لکه جنات من اعناب، باید باغ داشته باشی، باید ملک داشته باشی، باید بری آسمون کتاب از آسمون بیاری و که ما مطمئن بشیم که کتاب واقعی به تو نازل شده است. در مقابل همه اینها پیامبر چه گفت؟ سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، سبحان الله، الله اکبر. این حرفا چی میزنید؟ مگه چه ادعایی کردم من که شما از این توقعات رو دارید؟ من گفتم یه بشرم، یه انسانم، رسولم یعنی پیکم، یه خبرهایی براتون آوردم، تموم شد و رفت. به خبرهای من، به حرفهای من گوش بدید، اگر با عقلتون با فطرتتون سازگار است که خب بپذیرید دیگه، و الا این حرفا چیه؟ این توقعات چیه؟ من نیومدم جادوگری بکنم، نیومدم اینجا تئاتر را بندازم، نمایش را بدم به شما، سرگرمی بیارم که هر روزی که تون بیاد بگه این کارو برام بکن، اون کارو برای من بکن. معجزات، یک دونه معجزه در قرآن از پیامبر نیامده است جز خود این کتاب، که چنان که بارها برای شما نقل کردم که ابن رشد گفت این کتاب هم کتاب تخصصی پیامبر است، مثل یه طبیبی که ادعای طبابت میکنه کتاب طبی مینویسه. پیامبری هم ادعای هدایت کرده کتاب هدایت آورده. لزوما معجزه هم نیست، البته در قرآن آمده است که اگر جن و انس جمع بشن مثل این کتاب نمیتونن بیارن. اگر معجزه پیامبر داشت همون شخصیتش بود، شخصیتش معجزش بود، و این کتاب هم حاصل و ناشی از همون شخصیت اعجاز آمیز است. تمام شد. گفتم برخلاف اناجیل که همینطور حکایات اعجازی از عیسی نقل میکنن و هر جا میرفت ایشان معجزه میکرد، مرده زندگی، هر هیچ کدوم اینا در قرآن، ولی تو روایات، توی احادیث، تو حکایات تاریخی هست از این معجزاتی که به پیامبر نسبت میدهند، که یکی از اونها در قرآن نیست، و بلکه لحن قرآن، لحن پیامبر عتاب‌آمیز است که از من این چیزا رو نخواهید، چنین توقعاتی نداشته باشید، اصلا پیامبر رو این چنین نشناسید که آمده که هر روز برای شما یک صحنه بیاراید و شما رو سرگرم کند یا به زور معجزه سخنان خودش رو به شما تزریق و تلقین بکند، یعنی ارعاب بکند. من از یک آخوندی میشنیدم که میگفت ابو سفیان یا ابو جهل کدومشون بود، اومدن پیش پیغمبر و گفتن ما به تو ایمان نمیاریم مگر اینکه این خانه کعبه رو بلند کنی، که پیامبر به حمزه که کنارش ایستاده بود دستور داد، اونم نیزش رو زد زیر خانه کعبه 20 متر برد بالا روی سر اینا نگه داشت، و اینا از ترس گفتن آه ببخشید ما غلط کردیم، ما ایمان میاریم. اینه، این نبوت، این پیامبریه، این بهترین تبلیغ برای رسالت پیامبر بزرگوار اسلامه. یاد اون قصه میافتن که یه کسی میگفت یه جادوگری بود که یه بادی رو تولید میکرد که این باد گاوی رو از پاریس برمیداشت میبرد میداخت تو لندن. اینا جادوگریه دیگه، و این حرفا حرفاییست که خرافات نامیده میشود، و در هر دینی از این خرافات بسیار، اون هم به دلیل قلویست که در شخصیت ها میکنن، یعنی تلقی باطلیست که از اونها دارن. امروز هم شما ببینید بیشتر اونچه که یاد شیعیان میدن این است که امامان معجزه میکنن، برید از این امام شفا بگیرید، از این امام شفا بگیرید. هر داستانی رو هم که از امامان روی منابر نقل میکنن، حرفای حکیمانه اونا که نیست، همش همین استش که امام بلد بود که دو تا کبوتر با هم صحبت میکردن، حرفای اونها رو میشنید. اونجا یه کسی میگفت که دو تا کبوتر اومده بودن با هم نزاع میکردن، امام گفت اینا با هم دعوا دارن، نمیدونم این زن اون مردشو داره به خیانت متهم میکنه. ملاحظه بکنید همش هم فکر میکنن که اینجوری شخصیتی بزرگ میشه. بله نزد عوام شخصیت ها رو این چنین باید بزرگ کرد، ولی نزد خواص این نیست. خود شخصیت است، به سخن اوست، به فکر اوست و به آثار تمدنی اوست. خب این مقدمات لازمه که گفته بشود که ما خودمون رو بپیراییم از اون چه که به ما تلقین شده، یا از اون جامه های دروغینی که بر پیکر پیامبر یا پیشوایان دین پوشانده اند و به خیال خودشون اونها رو تزیین کرده اند و در چشم ها جلوگر شوند و در دل ها بنشینند. همین که این جامه های دروغین از بدن اونها بیرون بیاد و برهنه شوند، در برهنگی اونها رو بهتر میتوان شناخت. خب امروز به آیات دیگری از قرآن میرسیم که باز درباره پیامبر بزرگوار اسلام است. اینها رو هم ما باید دونه دونه بخوانیم. اول این آیه سوره یونس رو در نظر بگیرید. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. ببینید در اینجا گویا که به پیامبر نسبت شک میدهد، اون هم شک در رسالت خودش. اگر تو در شکی، إِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، از اونچه که یا درباره اونچه که به تو نازل کردیم، اگه شک داری که این حرفایی که به تو زدیم راسته و حقایق رو به تو گفته ایم و تاریخ پیامبران گذشته رو که بر تو خوانده ایم، اگر شک داری که اونها درستن یا نه، فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبل، برو از روحانیان ادیان پیشین بپرس. الذین یقرؤون الکتاب من قبلک یعنی کسانی که کتاب، کتاب هر وقت قرآن میاد اینطوری به نحو مطلق منظور کتاب تورات و انجیل است. الذین یقرؤون الکتاب، کسانی که قبل از تو کتاب میخوندن، یعنی روحانیانی که تورات و انجیل رو میخوندن و عالم به این کتب بودن، برو از اونا بپرس ببین ما به تو راست گفتیم یا دروغ گفتیم، ما حقایق رو به تو به نحو حقیقی منتقل کردیم یا اینکه تو رو فریب دادیم. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. بعد دنباله آیه میگه ولی مطمئن باش، قد جاءك الحق من ربك، حق و حقیقت از جانب خدا به سوی تو آمده است. فلا تکونن من الممترین، هرگز از شک کنندگان نباش، ذره شک در دل تو نباید راه پیدا بکنه از اینکه تو برحقی و اون چه که به تو وحی شده است حق است. خب نگاه کنید این آیه مورد بحث مفسران بوده است، مگه پیغمبر شک میکرده؟ و به همین سبب هم یک عده اومدن و گفتن که نه، این به نحو قضیه شرطیه است، نمیگه که حتما اینطوری بوده. مثل این که شما میگه اگه شک داری که مثلا در اون صندوق چقدر پوله، خب برو بشمور. خود شما شک نداری به دیگری میگی و این از باب این است که به یقین بیفزاید، یعنی توصیح بدهد که جای شک نیست اصلا، چه جای شک است. اما اگر شکی داری برو از اون روحانیان علما و علمای ادیان پیشین بپرس. حتی روایتی از پیامبر نقل میکنن که ایشون گفتن من هیچ وقت شک نکردم، هیچ وقت سوال نکردم. همه این حرفا درسته. من دو تا نکته رو در این باب میخوام عرض بکنم. یکی این است که اینجا چون بعضی از مفسران این آیه رو به این معنا گرفتن که گویی پیامبر در رسالت خودش شک کرده و اینطوری معنی کردن آیه رو که اگر در پیامبری خودت شک داری برو از علمای و روحانیان تورات و انجیل بپرس تا اونها به تو نشان بدهند که در تورات و انجیل وعده به ظهور تو و بعثت تو آمده است. اینجوری معنی کردن، گفتن که قطعاً در کتب پیشین نام پیامبر آمده بود و سخن از این که چنین پیامبری خواهد آمد آمده بود و این رو روحانیان اون ادیان و مذاهب پنهان می کردن و به پیروان خودشون نمی گفتن. بعضی از روحانیان یهودی آمدن و مسلمان شدن، اونها بودن که فاش کردن که نام پیامبر در کتبشان هست، در تورات هست و در انجیل هست. حالا قرآن به پیامبر میگوید که اگر شک میکنی که تو پیامبری، اگر این گمان در ذهن تو راه یافته است که مبادا دچار تخیلات باشی، و حالا پس برو و از علمای اون ادیان بپرس و اونها به تو خواهند گفت که نام تو در اون کتابا هست، دیگه شکت برطرف خواهد شد. و بعد به قرآن به پیامبر اطمینان میدهد که لقد جاءك الحق من ربك فلا تکونن در این حال. حالا چه از اونها بپرسی و چه نپرسی، اینو مطمئن باش و بدان که ما به تو حقیقت رو گفتیم و جای تردید و شکی نیست. من میخوام عرض بکنم که این سخن پاره از مفسران قابل قبول نیست. در اینجا قرآن نمیگوید که برو اگر شک در پیامبری خودت داری برو از اونها بپرس تا به تو بگوین که نه تو حتما پیامبری. این رو نمیگه. این آیه میگه اگر مطالبی که ما به تو گفتیم، یعنی مثلا حکایت ها و داستان هایی که راجع به پیامبران گذشته گفتیم، که خب قرآن پر از این داستان هاست، از موسی، از عیسی، از نوح و دیگران، اگر مما انزلنا، اگر شک داری در اون چیزهایی که به تو نازل کردیم، نه اینکه شک داری در نبوتت، شک داری که اون حکایات و اون داستان ها درست است یا نه، برو بپرس تا به تو بگویند که بله اون قصه های موسی و عیسی و غیره در اون کتاب های پیشین هم آمده است. خب این در حقیقت به یک معنا میخواد بگه ای پیامبر تو اون کتاب ها رو نخونده بودی، که جای دیگه هم این آیه صریحا آمده است که ما کنت تترو من قبلهی من کتابن، تو قبلا کتاب، گفتم کتاب یعنی تورات و انجیل، تو قبلا کتاب نخونده بودی، نه اینکه بی سواد بودی. اون یه بحث دیگری است. خیلی ها گفتن نه پیامبر سواد هم داشت، یعنی خواندن و نوشتن میدانست، ولی وقتی میگه کتاب نخونده بودی یعنی تورات و انجیل نخونده بودی. ما کنت تتلو من قبلهی من کتاب اذن لرتاب المبتلون، در اون صورت کسانی که دنبال ایراد بودن، دنبال ابطال بودن، مبتلون ابطال پیام تو و نبوت تو بودن، اون وقت جا و بهانه پیدا میکردن برای اعتراض و برای رد دعوت تو، برای اینکه میگفتن رفتی این کتابا رو خوندی و خب اومدی از رو اونا به ما میگی. فسأل، اینجا هم در واقع یه جوری، یعنی در درج کلام و در مقتضای سخن و مدلول سخن این است که تو که اون کتابا رو نخوندی و خبر نداری و از این چیزهایی که ما به تو گفتیم از طریق وحی خبردار شدی، حالا اگر شک داری که این مطالبی از طریق وحی به تو رسیده حق است یا باطل، برو و از اونها بپرس، از اون روحانیان، تا به تو بگویند که بله این داستانها در کتابهای اونها هم هست و بر یقین تو افسوده شود و شک تو برطرف شود. ولی ما پیشا پیش به تو میگوییم که لقد جا اکل حق، مطمئن باش که حق به تو رسیده است. خب این یه نکته که مسئله شک در نبوت نبوده، شک در محتوای پیام بوده، یعنی اون چیزهایی که مشترک است با کتابهای پیشین. چون خود این یه نکته ایست که آیا در کتاب‌های پیشین اصلا نام پیامبر آمده بوده یا نیامده بوده، ولی فعلا در اینجا اون قصه مورد نظر نیست. اما نکته دوم، به هر حال مسئله شک پیامبر است. ان کنت فی شک، حالا شک در نبوت نیست، شک در پاره‌ای از پیام هاست که مشابه اونها در کتاب‌های پیشین هم آمده. اگر شک داری که ما حقیقت رو به تو گفته ایم، برو بپرس تا شک تو برطرف شود. آیا واقعا پیغمبر شکی کرده بوده یا چنان که بعضیا گفتن اصلا این خطاب پیامبر نیست، در واقع خطاب بنده و شماست. به قول معروف به در میگن دیوار تو گوش کن، ایا که انی واسمع ایا جاره، اون ضرب المثل عربی که میگوید به تو میگم ولی همسایه گوش کنه، در واقع به ما میگه، به خوانندگان این کتاب میگه. میگه اگر شما شک دارید، خطاب به پیامبر است ولی خطاب به امت این پیامبر است در حقیقت، اگر شک دارید از صحت این مطالبی که در قرآن آمده است، بروید و کتب پیشین رو ببینید، اونگاه شکتون به یقین بدل خواهد شد. خب اینم یک تفسیر از اینجا. ولی یکی دیگه‌ش هم این است که نه، واقعا پیامبر ممکنه شک می‌کرده، گاهی یک وسوسه‌ای در دل او می‌افتاده. آیا این با بشریت پیامبر مناسبت داره؟ البته که داره. آیا پیامبر ممکن بود که دچار تردید بشه در مواردی؟ 100% همینطوره. ما آدمی هستیم، همه این احوال آدمی رو هم داریم. من اون جمله مارکس رو به یاد میارم که البته یکی از شاعران رومان روم گفته بود که من آدمم و هیچ چیز انسانی از من دور نیست. شک کردن یکی از شؤون انسانی است بدون تردید، همطور که یقین کردن و همطور عصبانی شدن و هزار مسئله دیگر. ما در قصه ابراهیم داریم که من او رو پیامبر یقین طلب یا پیامبر شکاک نامیدم. خب این پیامبر به خداوند چی گفت؟ گفت که رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدایا به من نشون بده که مرده ها رو چگونه زنده میکنی. نگاه کنید این دیالوگ، این مکالمه بین ابراهیم و خدا بسیار جالب است. پیامبر به ابراهیم میگه اولم تؤمن، مگه ایمان نداری؟ مگه قبول نداری که معادی هست؟ میگه بله آقا قبول دارم خدایا، ولیکن لیطمئن قلبی، میخوام اطمینان پیدا کنم. یه چیزی بالاتر از ایمان هست که قرآن اسمشو میذاره اطمینان. ابراهیم میگه خدایا ایمان رو دارم، اولم تؤمن، بله دارم، ولیکن لیطمئن قلبی، ولی بیش از اون میخوام. به قول مولانا میگوید که اون یقین میگویدم خاموش کن، حرص رؤیت گویدم نی جوش کن. یعنی از علم الیقین میخوام به عین الیقین برسم. دقیقا این است، آن یقین میگویدم خاموش کن، یقینی که من دارم به من میگه دیگه بس، دیگه سوال نداره، اعتراض نداره، کافیست. ولی حرص رؤیت یعنی برای دیدن حقیقت. من تا حالا شنیدم، گوشم شنید نغمه ایمان و مست شد، کو قسم چشم، صورت ایمانم آرزوست. آره من به علم الیقین رسیدم، گوش من قانع شده به تعبیر مولانا و مست شده، ولی چشم منم خوراک خودش رو میخواد. گوشم شنید نغمه ایمان و مست شد، کو قسم چشم، صورت ایمانم، میخوام اونی رو که به او باور دارم به چشم هم ببینم، رؤیت کنم. آن یقین میگویدم خاموش کن، حرص رؤیت گویدم نی جوش کن. یعنی حرص بزن، یعنی بیشتر بخواه و برو جلو تا اون چرا که میدانی به تو نشان بدهم. خب پس میشه یه پیامبری از خدا بیش از یقین طلب بکنن. اون وقت ببینید هر مرتبه بالاتری که شما میرید، مرتبه زیرین نسبت به او شک شمرده میشود. یعنی هنوز اونطور قرص و محکم نیست و شما میگید بله ایمان من قرص و محکمه، ولی میخوام محکمتر بشه، میخوام محکمتر بشه، بنابراین میخوام ببینم. گفت اولم تؤمن، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، میخوام اطمینان پیدا بکنم. خب حالا اینجا در واقع میخواد به پیغمبر بگوید که اگه میخوای اطمینان پیدا بکنی، اگر وسوسه شکی ولو اندک هم در جان توست که هیچ مستوجب ملامت نیستی، به دلیل اینکه بشری و بارها هم اقرار کردی که بشری، اونگاه برو و و از دیگران بپرس، از عالمان علوم ادیان دیگر بپرس. باز شما رو یادآوری میکنم قصه ای که در ابتدای سوره مریم است، قصه زکریا که هم خودش پیر شده بود و هم خانمش عقیم بود، نازا بود، و از خداوند طلب فرزند کرد و خداوند به او گفت به تو فرزندی خواهم داد. اصلا یه مرتبه تعجب کرد، گفت مگه میشه و امرأتی آقرام، این همسر نازای من، خود منم که مشتعل رأس و شی با موی سر من سپید شده. خب خداوند گفت نه، قطعیست، شما تو پیر مرد و اون خانم نازا در سنین بالا فرزنددار خواهید شد. ببینید این پیامبر هنوز اینو یقین نکرده بود، همون اطمینان حاصل نشده بود. به خداوند چی گفت؟ گفت اجعلی آیتن، یه نشونهی به من بده که من مطمئن باشم که اینی که میشنوم یا اینی که حس میکنم به صورت وحی، وحی راستین است، القاء شیطان نیست، تخیلات و توهمات من نیست. و خداوند به او چی گفت؟ گفت 3 روز زبانت، دهانت قفل میشه، زبانت بند میاد، نمیدونی که آیتو که الله تو کل من ناسه سلاسه لایالن سویا، نمیتونی حرف بزنی و فقط با اشاره میتونی با دوستانت و عزیزانت سخن بگی، بیا برو، ولی حرف نمیتونی بزنی. ببینید این خیلی مهمه، این مطلب که یه پیامبری از خداوند نشانه بر راستین بودن وحی میخواد، میگه یک امری که من به چشم خودم به نحو حسی اون رو ببینم و دیگه مطمئن بشم که این خلاف واقع نیست. این یک نکته خیلی مهمی است، از سوالات خیلی بزرگ در طول عرفان و تصوف ما بوده. همتون شنیدید، خب همه قائل بودن که واردات رحمانی دارن و واردات شیطانی، یعنی میگفتن رؤیاهایی که میبینیم، مکاشفاتی که داریم، چیزهایی که بر ما کشف میشود، آیا اینا واقعی است؟ ما حقیقت رو میبینیم یا وهم و خیال ماست؟ امروزی ها که این روان شناسا و عصب شناسا که میگن همه اینا وهم و خیال. برای گذشتگان هم این مسئله مطرح بوده که آیا واقعا حقیقت داره یا نه، و بعد دنبال این بودن که معیارهایی به دست بدن که با اون معیارها بتوانن صادق رو از کاذب و راستین رو از دروغین بازشناسی بکنن. و ما امروزه بعضی از مکاشفات عارفان پیشین رو که میخونیم واقعا احساس میکنیم که اینا بعضشون حقیقتا دچار خیالات بودن. شما عبدالرزاق لاهیجی که شارح گلشن راز است، یکی از بهترین شهرها رو بر گلشن راز شیخ محمود شبستری نوشته، در اونجا چند نمونه از مکاشفات خودش رو نقل کرد. در این مکاشفات شما میبینید که علم زمانه کاملا خوش نشسته است، یعنی میگه من رفتم به آسمان اول رسیدم، به فلک اول رسیدم، با فلک اول یکی شدم، از اون جدا شدم، با فلک دوم، افلاکی که حقیقت خارجی ندارن. ما امروز معتقدیم که اینا همش تخیلات منجمین و فیزیکدانهای گذشته بوده است و اصلا آسمان حقیقتی نداره، آسمان حد مد بصر ناظر است، یعنی ما از دور آسمان میبینیم و الا یه سقف اونچنانی مثل آسمان نیست که این ستاره ها رو به او کوبیده باشن و غیره. ملاحظه بکنید، میتوانست، یا مثلا محی الدین عربی در خودش نقل میکنه که یه قومی به نام رجبیون بودن و میگوید که من بعضی از اینها هم دیده بودم. یه این افراد کسانی هستن که ماه رجب که میشه احساس میکنن که زمین و آسمان بر اونها فرود آمده و اینها رو در قبضه خود گرفته و محبوس نگه داشته، به طوری که میگه چنان اینها احساس قبض و قبض میکنن که نمیتوانن چشم بر هم بزنن. به تدریج که ماه رجب میگذرد اینها هم احساس گشایش بیشتری میکنن تا ماه رجب که تمام میشه دیگه احساس میکنن از زندان خلاص شدن و آزاد شدن. بعد میگوید که یکی از این رجبیون که به چشم خودش حقایق رو میدید، شیعیان رو همیشه به صورت خوک میدید، به صورت خنزیر میدید، و بعد به اون شخص شیعه میگفت که بیا و دست بردار از این عقیدت. اگر حقیقتا دست بر میداشت میدید انسان شده، اگر به زبان میگفت ولی به دل هنوز معتقد بود و متشیع بود میدید که نه، ایشون هنوز همطور خنزیره. خب اینم از مکاشفات این افراد. حالا بعدی ها که اومدن خواستن اینا رو درست کنن و توجیه کنن، حرفشون این بوده که بله، این کتاب محی الدین عربی مورد جعل و دست و وضع قرار گرفته، یعنی تحریف کردن، مطالبی رو بهش اضافه کردن، کم کردن. در همین قوم ما دو تا عالم بودند که هر دو به رحمت خدا پیوستند، یکی آقای حسنزاده آملی و دیگری آقای مصباح یزدی. آقای حسنزاده آملی اصرار داشت که این مطالب رو بعداً وارد کتاب محی الدین عربی کردن. آقای مصباح معتقد بود که نخیر، اینها واقعا عقیده محی الدین عربی بوده، کما اینکه پیشینیان هم همین عقیده رو داشتن. الان این نزاع برای ما مطرح نیست، ولی بحث این هستش که میتواند باشد، یعنی چنین مکاشفاتی به قول خودشون میتواند باشد. و خود آقای محی الدین عربی میگفت که من مکاشفه کردم، رفتم به عرش و در اونجا تمام اون چه که اهل سنت میگوین اون رو در عرش دیده، یعنی اینکه پیامبر بر منبر نشسته، خلیفه دوم عمر این سوست، خلیفه سوم عثمان اون طرف، پیامبر ابوبکر این طرف، علی اون طرف، و خود جناب محی الدین عربی هم خیلی نزدیک به پیامبره، به طوری که دستش رو و عباش رو گذاشته روی پله منبر و پیامبر پاش رو روی عبای محی الدین نهاده است. و بعد تفسیرهایی که در این مسئله خودش کرده و دیگران کردن. ببینید، در این که ما در مسائل روحی و معراجی و معنوی احتیاج به حجت داریم، هم دیگران حاجت به حجت دارن که مطمئن باشن اینا خیالات نیست، بافندگی های ذهن نیست، هم خود شخص مکاشف، یعنی اونی که اصلا این کشف رو صورت میده، خود او هم حاجت داره. همونطوری که زکریا این احتیاج خودش رو به خدا بیان کرد و گفت خدایا به من نشونه‌ای بده. یا با در پایان سوره یوسف آیه میبینیم که حتی از سی اثر رسول و ظنوا انهم کذبوا یا کذبوا اتاهم نصرنا، وعده هایی که به پیامبران داده شده بود چنان عقب افتاد و چنان تأخیر کرد که پیامبران مأیوس شدن و این گمان در دل اونها راه یافت که شاید از اصل به اونها دروغ گفته باشند و اینها خیال کرده باشند. پس از این بود که نصرت ما به اونها نازل شد. یا مثلا در سوره یونس میخوانیم که وظنون ذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات. ظنون یعنی همون حضرت یونس، خشمناک از میان قوم خودش بیرون آمد. حالا مطابق پاره روایات خشمناک از قوم خودش و ایمان نیاوردنشون. بعضی هم گفتن نه خیر، از دست خدا عصبانی بود که چرا وعده‌ای که دادی عملی نشد، چرا عذابی که به اینها بنا بود نازل بشه نشد. فظن ان لن نقدر علیه، فکر میکرد که ما بر او سخت نخواهیم گرفت. حتی این گمان در اون پیامبر راه یافته بود که بعداً رفت و در دل ماهی افتاد و در دل اون نهنگ ناله برآورد که سبحانک انی کنت من الظالمین، که خدایا تقصیر از من بود و من بر نفس خود ظلم کردم. ببینید، این داستان های پیامبران رو که شما در قرآن میخوانید، همه اونها هم میگویند که پیامبران آدمی بودند، بشر بودند با تمام اوصاف و احکام بشریت، و پیامبر هم میگفت من یکی از اونها، من یکی عضوی از اون سلسله انبیا هستم، هیچ فرقی هم با اونها ندارم. تنها فرق من این است که توی خود قرآن آمده است که خدا به من وحی کرد و به همه انبیا وحی کرد، اما با موسی رو در رو سخن گفت. این خیلی نکته مهمی است. در یکی از آیات قرآن انا اوحینا الیک کما اوحینا الی موسی و غیره، ما همونطوری که ببخشید به موسی نه، الی نوح، و ما همونطوری که به اون پیامبران وحی کردیم به تو هم وحی کردیم. نام میبره این پیامبر. آخر آیه میگه و کلم الله موسی تکلیما، اما موسی فرق داشت، خدا با موسی رو در رو سخن گفت. و این عیناً همون سخنی است که در تورات هم آمده است که خداوند به موسی میگوید که من با همه پیامبران در خواب سخن میگویم، یعنی وحیشون از جنس خواب است، از جنس رؤیاست، و فقط با تو من رو به رو سخن میگم. این یک معضلیست، نکته است که این رو در رو سخن گفتن با موسی که غیر خوابه چگونه بوده است. اما او ممتاز است به این مسئله و هم تورات این امتیاز رو برمیشونه به میشمارد و به ما میگوید، و هم قرآن به پیامبر میگه ما به همه پیامبران وحی کردیم و به تو هم وحی کردیم و تو هم یکی از اون رسولانی. ما کنتو بدعن من الرسول، خود پیامبر میگه من یه بدعتی در میان پیامبران نیستم، یعنی چیز نوی نیستم، منم یک رسولم کما اینکه در طول تاریخ همه پیامبران آمدند. اما به پیامبر میگه که فقط در مورد موسی بود که کلم الله موسی تکلیم. غیر از این قصه اگر بگذریم که اکنون مورد کلام ما نیست، دیگه در تمام اوصاف دیگر ایشان هم عضوی از سلسله انبیا بود. سلسله انبیایی که این نکات رو قرآن درباره شون میگه، یکی ابراهیم است که میگه میخوام به رؤیت برسد یقین من، یکی زکریاست که میگه به من نشونه ای بده که من بدانم که کی داره با من حرف میزنه و من دارم خیال میکنم، خواب باطل میبینم یا حقیقت رو میبینم، یکی جناب یونس است و موارد دیگر که میتوان از لابلا و از بین سطور قرآن اینها رو بیرون آورد. خب پیامبرم یکی از اونهاست. بنابراین این که ما فکر کنیم پیامبرگاهی دچار شک میشده هیچ امر عجیبی نیست و از همه مهمتر من این رو بارها گفتم، خود پیامبر بر اینها انگشت تأکید می نهد و اینها رو نزده زیر فرش، یعنی پنهان نکرده، خیلی صریحا اومده گفته که بله من هم ممکنه شک کنم، راهشم خدا به من نشون داده و گفته که راهش این است که مراجعه کنی به کتب پیشینیان، ولی من شک نکردم و مراجعه به کتب پیشینیان نکردم، از دیگران هم این مسائل رو نپرسیدم. حتی به یک اعتبار تفاوتی که بین این مطالبی که من آوردم در قرآن، یعنی داستان‌های انبیا، تفاوت‌هایی که با داستانگویی و روایتگری اون کتب پیشین داره نشان می‌دهد اصالت کار من رو، یعنی من اونها رو از اونجا نگرفتم که در اونها دستکاری بکنم و تغییراتی بدهم، من از یک منبع صاف و پاکیزه اون قصه ها رو گرفتم. حالا البته مشابهت‌هایی هم با کتب پیشین دارد، اون انبیا هم بودند و چنان حوادثی هم در زندگانیشون بوده و من هم به اندازه‌ای که می‌دانستم اونها رو نقل کردم. خب این نکته اول که این رو هم من اضافه کنم، قبلا هم براتون گفته بودم که پیامبر پیامبرتر می‌شد به تدریج. گفتم هر چیزی که از جنس تجربه است وقتی شما اون رو می‌ورزید اونگاه مجربتر و ورزیده‌تر می‌شوید. اگر شما یک پزشکید حاذق‌تر می‌شوید، اگه معلمید معلم‌تر می‌شوید، اگه سخنورید سخنورتر می‌شوید، اگه نجارید نجارتر می‌شوید، فرق نمی‌کنه. وقتی که تجربه می‌کنید در همون فن خودتون و حرفه خودتون شما ورزیده‌تر و بالغ‌تر و پخته‌تر می‌شوید. این رو ابن خلدون هم اشاره می‌کنه، میگه شما به آیه‌هایی که در ابتدا به پیامبر نازل می‌شد نگاه کنید، این آیه‌ها کوتاه بود برای اینکه سوره های مکی که در پایان قرآن هم. برای اینکه تحمل پیامبر نسبت به وحی کم بود، یعنی خیلی زود خسته می شد از اینکه اون حالت خیلی سنگین وحی رو تحمل بکنند. برای اینکه گفتن وقتی که به پیامبر وحی می شد می خمید و عرق می کرد و یک احوال استثنائی فوق العاده به او دست می داد و نمی توانست به مدت طولانی این احوال رو تاب بیاورد. اما بعداً به تدریج که شما به مدینه میاید میبینید آیات قرآن بلندتر شده است، بلندتر شده است. این نشانه این استش که پیامبر حالا دیگه تحمل و تاب‌آوریش نسبت به وحی بیشتر شده، حالا دیگه اون بار سنگین رو بهتر تحمل میکنه. بار سنگین که میگم خود تعبیر قرآنی است دیگه، در سوره مزمل چی؟ ان ناشئت اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. روزها به کارهای روزانت برس، شبها رو برخیز و در شبها ما سخنان سنگینی رو به تو القا میکنیم. خب سنلقی علیک قولا ثقیلا، این قول ثقیل ابتدا برای پیامبر خیلی سنگین بود، بعدها از سنگینیش کاسته شد، تحملش بیشتر شد، حالا تعبیر من پیغمبرتر شد. در خود قرآن داریم که قل رب زدنی علما، از خدا بخوا بر علم تو بیفزاید. پیامبر وقتی که رو به پایان عمرش میرفت قطعا عالم تر شده بود، قطعا آگاه تر شده بود نسبت به آغاز رسالت خودش، برای اینکه انسان بود، انسان رشد میکرد، یه مجسمه نبود اونجا وایساده باشه 20 سال همون باشه که قبلا بوده، نخیر. آدمی بود و در این آدمی شک می روید، یقین می روید، علم بیشتر پیدا می کرد، کمال بیشتر پیدا می کرد و سنگینی وحی رو بهتر تحمل می کرد. درست شبیه شاعر می مونه. شاعر خب شاعرتر میشه. این همون تجربه دارتر شدن است، پخته تر میشه. و شعرا، شما شعراشون رو که ببینید، بعضی از غزلهای حافظ هست و سعدی است که کاملا معلوم ملور کارشونه. غزلهای ساده ناپخته که امروز یک کسی حتی مثل بنده حقیر مسکین مثلا اگه نگاه کنم خیلی راحت میتونم بگم این کلمه رو اینجوری گفته بود، اون نکته رو اونجوری پرداخته بود، خیلی بهتر میشد. ولی خب حافظ که اونجا نماند، سعدی که اونجا نماند، اینا همینطور پیش رفتن و واقعا عوض شدن و پخته تر شدن و شاعرتر شدن، نکته پردازتر شدن. خب این قصه در مورد هر انسانی صادقه، هر انسانی با استعدادی، هر انسانی با کمالی، و در پیامبرم صادق است در سطح خودش. البته ما که نمیخوایم پیامبر رو در سطح عوام بیاریم پایین. یه آدمی است که تجربه های باطنی و عیبی داره، یک ارتباطاتی داره که همگان ندارن. همون ارتباطات او رو از بشریت نینداخته است، وصف انسانیت رو از او سلب نکرده است و لذا میتواند مشمول همین وسوسه ها قرار بگیره. نوبت گذشته این آیه رو خوندیم، یادتون باشه که لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا اذا لاذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا. اگر ما تو رو محکم نگاه نداشته بودیم و تثبیت نکرده بودیم، ممکن بود که به سوی اون مخالفان و منکران میل کنی. کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا، یعنی اینا تو دلت یه وسوسه انداخته بودن، خورده خورده داشتن تو رو به خودشون متمایل میکردن، به طرفشون میکشوندن، ما نگه داشتیم. اصلا ملاحظه بکنید نقش تربیتی قرآن همینه. یعنی جای دیگه به پیامبر نمیاد عتاب کنه، تو همه قرآن عتاب میکنه. جای دیگه نمیاد شکش رو برطرف کنه، همینجا شکش رو برطرف میکنه. اینجوری پیش میبرتش، اینجوری به اون میگه که نه، جای شک نیست، از اگه شک هم داری برو رفع شک کن، ولی مطمئن باش ما به تو حقایق رو گفته ایم و میگوییم. توجه میکنید؟ یعنی اصلا همیناست اون مراوده ای، اون دیالوگی که خدا با پیامبرش داشته، یا پیامبر الهی در آگاه و ناآگاه خودش با خود این کشمکش ها رو داشته و عیناً اینها رو منتقل کرده است. یه نکته ای رو اینجا بگم، وقتمون رو به پایان آیات دیگری رو در نظر داشتم، امروز حق اونها ادا نخواهد شد و لذا به اونها نمی پردازم و اونها بیشتر آیات سوره احزابن. دوستان خودشون مراجعه کنن، سوره احزاب سوره احزاب نامیده شده چون در ابتداش بحث جنگ احزاب است، یعنی جنگ خندق. بقیهش در واقع مسائل خانوادگی پیامبر اسلام است. خیلی جالبه و خیلی هم عجیبه و برای خیلی هم شک برانگیز و شبه برانگیز بوده و خیلی هم بهانه دست مخالفان شده. بیشتر روحانیان مسیحی که بر پیامبر اسلام خورده گرفتن بر اساس همین محتویات سوره احزاب است. اونجایی که پیامبر میل به زنی پیدا کرده یا زنی خودش رو به پیامبر عرضه کرده و معرفی کرده، یا اونجایی که پیامبر میگه که تو حتی اگر مفتون زیبایی زنان بشوی دیگه حق نداری با اونا ازدواج کنی، یه چیزایی که انسان اگر تلقی های باطلی از نبوت داشته باشه میگه این حرفا چیه، و غافل از اینکه حرف خود پیامبر داره میزنه، یعنی نپوشونده، یعنی میگه بله منم تمایل به زنان دارم، حتی خدا اینجا بهش نهی میکنه، میگه بیشتر از این دیگه حق نداری زن بگیری. ما اینجا انشاءالله آیاتش رو بعدا خواهیم خواند و اینا هم در واقع نشانه های صداقت پیامبر است و نشانه های همون احوالی است که در درون او میگذشته و اینها رو بیرون ریخته. و جالب این است که اینها رو بیرون ریخته، یعنی من حرفم این است، وحی اصلا اینه. وحی یعنی شما وقتی سرشار میشی از چیزی نمیتوانی خویشتنداری بکنی. اینی که میگن که، و من هم گفتم که نشانه صداقت پیامبر، ولی نشانه صداقت پیامبره، در این حال وحیانی بودنش هم هست، چون صداقت به ما اینجوری میگه که گویی میتونسته اینا رو حذف کنه و حذف نکرده. نه نمیتونسته، نمیتونسته به این معنا که اصلا بی اختیار اینها از زبانش جاری میشده، بی اختیار میگفته، به خودش میگفته دیگه زن نگیر، حتی اگر زنی حسنش و زیباییش و اشوگری و افسونگریش در تو مؤثر افتاد و دل تو رو برد، باید خیشتنداری بکنی. وحی معناش اینه، یعنی مثل یه شاعری که وقتی که شعری در دلش میجوشد نمیتونه خیشتنداری بکنه، بر زبان میاد و بر قلم میاد و اگرم نگه فراموشش میشه. من اینو بعدا حالا در باب وحی بیشتر دربارش سخن خواهم گفت. ببینید اینا رو پیامبر نمیتونسته بپوید و یه عده‌ای هم که نشسته بودن همون موقع که اینا بر زبان پیامبر جاری میشد مینوشتند، یعنی نه اینکه بعدن پیامبر به اونا بگه که من این آیه بر من نازل شد. نخیر اونجا بودن اصلا و مأموریت داشتن و بناشون بر همین بود، چون پیامبر یادش میرفت بعدن، ممکن بود یادش بره و این ترس رو هم داشت از اینکه یادش بره، اینکه قرآن خدا بهش گفت سنقرئک فلا تنسا، مطمئن باش فراموش نخواهی کرد، یادت نمیره، ولی میجوشید از او دیگه، میجوشید در حال بیخودی و اینها هم مینوشتن، اصلا در دست خودش نبود که اینها رو پنهان کنه یا نکنه. و بعدن هم به اون کاتبان وحی نگفت اینا رو پاک کنید، اینا رو کنار بگذارید، اینا رو از قرآن حذف کنید، نه اینطوری نبود، نگهشون داشت، یعنی صداقتش البته در اینجا بود و اینا ماند. حتی یکی از این نویسندگان غربی رو دیدم گفت که پاره نوشته بود، پاره از این آیات سوره احزاب اصلا نباید نوشته میشد، اینا هم مسائل خانوادگی پیام. بله نباید یعنی چی؟ از یک انسان عادی بله، ولی یک انسان الهی، کسی که در قبضه تسخیر خداوند است و کسی که جز به اراده او و به حکم او سخن نمیراند، احوال او هم ناشی از مشیت الهی است، او نمیتواند خلاف بکنه و نمیتواند چیزهایی رو به خدا ببنده یا چیزهایی رو که خدا به او گفته حذف کنه و آشکار نکنه. در سوره دیگر داریم از سوره های مکی، لو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین و لقطعنا منه الوتین و ما من احد منکم انه بناصرین، اگر بخواد حرفی رو به ما ببندد، نسبت ناروا بدهد، ما رگ گردنش رو قطع میکنیم. مگه اجازه میدیم اون این کار رو بکنه؟ مگر چنین توانایی رو داره؟ همه چیزش به حساب است و همه چیزش تحت نظارت است. خب همه چیزش تحت نظارت است، اینی که آیا اگه تو شک کردی چنین کن، این که نباید بیشتر از این زن بگیری، همه اینها رو تو قرآن ثبت و ضبط شده است و همه اینها به اراده الهی در اینجا آمده است و پیامبر بی اختیار از دلش این مسائل جوشیده است و در زبانش جاری شده و آنگاه به کتابت در آمده و امروز هم به دست ما رسیده است. مجموع اینها و بسی نکاتی که بعداً انشالله در بارانها سخن خواهیم گفت نشان میده که نه، ما اگر راجع به پیامبر اسلام بخوایم بنویسیم از روی همین قرآن بیشتر از یک صفحه میشه، خیلی بیش از اینها میشه، خیلی بیش از اینها میشه. و پیامبر شناسی رو حتی بر قرآن اگر مبتنی کنیم، اونقدر نکته های خرد و درشت هست که ما رو مبهوت میکنه حقیقتاً و احتیاج نداریم مثلا به تاریخ بعدی که بیشترش هم تاریخ قلوامیز است مراجعه بکنیم و از اونها بخوایم خوراک بگیریم. نخیر، قرآن خوراک کافی راجع به پیامبر میده. ولی در همین احوال این رو هم قرآن میگه که نا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرن داعیاً الی الله باذنه و سراجاً منیرا. ای پیامبر، ما تو رو مبشر فرو فرستادیم، منذر فرو فرستادیم، شاهد هستی، داعی الالهی و سراج و چراغ روشن هستی، چراغ نورافکن هستی، منیر هستی. هم میگه به پیامبر، میگه تو اینا هستی ولی یک چراغ نورافکنی، یعنی یک انسان روشن شده هستی که به دیگران هم روشنی میبخشی و ما در پرتو این نور توست که میتوانیم نور هدایت رو ببینیم، راه خودمون رو به جلو بگشاییم، تاریکی ها رو بزداییم و ادعا کنیم که پیرو تو و عضو امت تو هستیم. پس این چرا، این سراج منیر، این چراغ نورافکن، این شاهد، این مبشر، این نذیر، حتی اینی که قرآن به ما امر کنه که یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، خدا بر پیامبر درود میفرستد، ملائکه خدا بر پیامبر درود میفرستد، ای مؤمنین شما هم بر او درود بفرستید، این همین پیامبر است. این پیامبری است که اون اوصاف رو هم قرآن براش ذکر میکنه. همه اینها رو با هم دیگه باید جمع کرد و یک پیامبرشناسی جامعی رو از میان آنها بیرون آورد. نکته های بیشتری در باب خود شخص پیامبر هست و راجع به وحی که به ایشان میرسیده که باید در جلسات بعدی مطرح کنیم. فعلا با درود بر پیامبر بزرگوار اسلام سخن رو به پایان میبرم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم جناب سید.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. سپاسگزارم از حضور شما. متشکرم. بفرمایید.
سلام
از کره سخن تشریف از کره اونجا هستید؟ بله.
نه دیگه برگشتم به وطن وطن
سایه. سیاره دیگه رفتین؟
به یه سیاره دیگه بعد. ولی عجیبه هر وقت از خونه دور هستم جناب شنیدن صدایشم اون احساس قربت از بین میبره واقعا.
متشکرم از شما. بله. ان شاء الله احساس غریبی نکنید. البته ما هممون در این جهان غریبیم. بله.
واقعا
حالی آشنایی داریم. بله. بفرمایید.
سلام داشته جناب دکتر، هرچند در باب شیعه قالی با شما هم داستانم، اما تو ذهنم یه پرسشی هست که امیدوارم شما روشنگری بفرمایید. ولی قبل از این پرسش الان فکرشو میکردم، گاه چنین به نظر میاد که چون مولوی، اگه مولوی یه همون سخن رو بر زبان بیاره، شما به گونه با اندکی جانبدارانه تر رفتار میکنید. مثلا اونجایی که به حضرت علی میگه تو ترازوی احد خوب بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای، این میتونه شعار یه شیعه قالی باشه، میتونه انتم میزان الاعمال، ولی شما اینو مثلا وقتی از مولانا میخونید هم دلترید. اما این فقط الان خاطرم اومد، ببخشید اینو گفتم از خدمتتون. ولی در خواستم حالت دیولز ادوکیت رو بازی کنم اینجا و در توجیه شاید نظرات اون عارفانی که برای پیامبر مقامی فراتر از صرف انسان عادی قائلن، یا در نحوه تلقی شیعان از اماشون چیزی ارز کنم خدمتون. به نظر می قرآن نشون میده که انسان میتونه به مراتبی برسه که از عادت معمول فراتره. در این معنا مثلا خضر نبی که اون کسی که با حضرت موسی هم سفر بود که از علم غیب یا علم لدنی بهره مند بود، یا سلیمان نبی بود که ملک و تمکین بیمانند داشت و زبان حیوانات بلد بود، یا باد در تحت ارادش بود، ادارش بود یا ارادش، اینا باز هم در افق انسان میمونن. یعنی منتها انسانی که ظرفیت های نهفتش به نحوی غیر متعارف شکوفا شده، چرا که انسانی مفهوم بسته و همسط نیست، بلکه یک طیفی از خاکساری عادی تا اون افقای استثنایی معرفت و قدرت و الهام و تا جایی که کلامش میتونه کلام خدا بشه. امشب شما در مورد حضرت عیسی و مسیحیت هم فرمودید و قبلا هم فرموده بودید که ابن عربی عیسی را صرفا یک انسان معمولی نمیبینه، بلکه برای او یک مقام یگانه و حضوری رازآمیز قائله که از سنخ عادتهای انسانی فراتر میره. ولی با این همه قرآن عیسی رو نه فرشته میخونه و نه موجودی بیشتر از ساحت بشر، بلکه اونو در نسبت با بنی آدم و در زبان انسانی وحی معرفی میکنه. پس اگرچه میشه برای عیسی شأنی استثنایی قائل شد، نباید از یاد برد که قرآن حتی در او دریچه انسانیت رو نمیبنده، بلکه نشان میده که انسان میتونه تا کجا بال بکشه بدون که از انسان بودن بیرون بره. حالا چیزی که من توجه میکنم در زبان قرآن، پیامبر اسلام نمیگه که من انسانی مثل شما هستم، بلکه میگه من بشری مثل شما هستم که به من وحی میشه. به نظر من نمیدونم شما تصحیح بفرمایید من اگه اشتباه کنم، ولی این تعبیر ظریفیه که بشر در همسنخی ظاهری خاکی و انسانی با دیگران دلالت میکنه. در این حال راه رو برای این معنا باز میذاره که بشر بودن مساویه با محدودیت انسان عادی نیست. پس برانبر پیامبر هرچند فرشته نیست و تمام مشخصات انسانی در او هست و از جنس موجود دیگری سخن نمیگه، اما میتونه حامل قوه ها، علم ها، تاییدهایی باشه که اون از سطح معمول انسان ها فراتر میبره، چون وحی به او داده میشه و معمولیت الهی ویژه داره. و اون آیه که شما خوندید و ما ارسلنا که نمیدونم شب اینو خوندید و ما ارسلنا که من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، اینا نشون میده که ویژگی ممتاز پیامبر همون دریافت وحده که مطمئنم شما در موردش توضیح میدید که شاید اون روشنگر باشه. نمیدونم مطلب رو تا تونستم واسه
بله
اشتباه.
100% و من با هیچ یک از فرمایشات شما هیچ مخالفتی ندارم و گمان نمی کنم سخنان پیشین من هم اصلا مخالفتی با این نکات داشته باشه. من این رو بارها گفتم، خب بله خود قرآن برای موسی این همه معجزات ذکر میکنه، برای پیامبران دیگه و راجع به عیسی خب اون اوصاف خیلی بلند رو بیان میکنه، شکی نیست و بنابراین نشان میدهد که به قول شما بشریت چنین ظرفیتی رو دارد که واجد این معانی و منازل و مقامات بشود. خود پیامبر همین که مشمول وحی واقع می شد، خب معنیش همینه که در عین بشر بودن خب یک ظرفیت خیلی وسیعتری داشت و از این حیث با دیگران تفاوت داشت و به همین سبب هم چراغ منیر بود و می توانست که نور بیافکند و روشنایی بیافکند، در اینهاش هیچ تردیدی نیست. اونچه که من گفتم این است که قرآن اتفاقا پیامبر رو همینجوری میشناساند، فراتر از اینها رفتن که توی شیعه قالی و اینها هست اونا رو من بحث داشتم، گفتم اونا رو قرآن به اونا حرفی نداره که پیامبر نوری بوده است و قبلا بوده است و چنین و چنان و اینا نیست. و یا بعضی از حرفایی که بعدها تحت اصطلاحات انسان کامل اینها توی قرآن نیست. یعنی من حتی این سخن رو هم گفتم، من اصلا تردید دارم که انسان کامل اصلا یه مفهوم موجهی باشه، برای اینکه ما هر انسانی کمال لائق خودش رو داره و وقتی به کمال لائق خودش رسید دیگه به اون سقف شخصیت خودش رسیده و فراتر هم نمیره و پیامبرم کمال لاغ خودش رو داشته و هیچ انسانی نمیتونه الگوی تام و تمام برای انسان دیگری باشه، برای اینکه ظرفیت ها متفاوته. یعنی یک ظرف 10 لیتری 10 لیتر که پر شد پر شده دیگه، نمیتونه آرزو کنه که در این ظرفیت 10 لیتری 20 لیتر آب بریزن یا نفت بریزن یا سرکه شیره بریزن یا هر چی. خب همینه دیگه. اصلا من این مفهوم انسان کامل یا اینکه مثلا جامع جمیع اسماء الهی یا فلان، ببینید اینا بعدها آمده است. حالا من اینجا هم عرض کردم من فعلا طرفگیری نمی کنم، یعنی نمیخوام بگم که اینا چقدر درسته یا غلطه. خب یک ادبیات خیلی وسیعی در این زمینه پدید آمده است که به جنگ اونها رفتن خیلی هم مشکله. همه حرف من این بود که بسیاری از اینا توی قرآن نیامده حقیقتش، چنین اوصافی حتی اکثر این است که پیامبر چراغ سراج منیری بوده است، ایناست دیگه. یا بر او درود بفرستید که در واقع معناش اینه که تشکر کنید ازش که آمدی رنج بردی بی مزد و منت به ما تعلیمات رو دادی، این هدایت رو مجانی و رایگان در اختیار ما گذاشتی، امتی پروردی، تمدنی ساختی، پیام خدا رو به ما رسوندی، مثل یک چراغ زندگی اخروی و دنیوی ما رو روشن کردی. ما اینجوری میبینیمت، وحی هم بود و اینا رو هم خدا یادت داد و به تدریج هم عالمتر شدی، پیغمبرتر شدی، پختتر شدی، به خدا نزدیکتر شدی، علم بیشتر پیدا کردی، ولی همچنان انسان بودی، همچنان بشر بودی و اینا چیزاییست که توی قرآن هست و کم نیست اینا، کم چیزی نیست اینا. یعنی اینا تخفیف قدر و شأن و منزلت پیامبر نیست. خیلی مهمه که تو ملک نبودی، تو استثنایی نبودی، این از حیث انسانیت و مثل همه ما همین امیال ما رو داشتی و بزرگی تو در همین است که خیشتن رو ضبط و مهار می کردی، تقوا داشتی، پا رو از گلیمت فراتر نمی نهادی، تابع احکام الهی بودی، ذوب در ولایت الهی بودی. اینا همش هست و اینا تو قرآنه و اینا کم چیزی نیست. احتیاجی نیست که ما حالا به سراغ اون سخنان بریم که عرفا گفتن که به نظر من خیلیش مبنایی نداره و اصلا ما هم تکلیف نداریم که اونها رو باور کنیم و به نظر من بعضش خطرناک هم هست. یعنی واقعا منطبق بر محمد تاریخی نیست، منطبق بر محمد قرآنی نیست و مقداری چیزاییست که بالاخره کسانی از جاهای دیگه آوردند و میگم یه محمدی بر الگوی عیسی ساختن که یه موجودی فوق بشری کنه و اصلا مثل آدمیان که زندگی نمی کرد، زندگیش خیلی متفاوت بود با دیگران، هم به نحو اعجازآمیزی به دنیا آمد و هم به نحو اعجازآمیزی از دنیا رفت. هیچ کدوم اینا در مورد پیامبر اسلام دست کم صدق نمی کنه و چنان الگوگیری به نظر من صادق نیست و ما رو گمراه خواهد کرد. این پیامبری که در قرآن آمده با همه این احوال بشری که داره و بعدا هم خواهیم خوند، ما سایز واقعی پیامبر رو میتونیم پیدا بکنیم، نه اینکه او رو خدای نکرده کوچکتر کنیم از اون که هست و نه بیهوده او رو بالاتر ببریم. در ببینید علی علیه السلام هم که خب بعد درباره سخن بسیار گفته شده و اتفاقا همون آقا که درباره او نقل کردم که گفت یک صفحه درباره پیامبر بیشتر نمیتوان نوشت، این نکته رو گفته است و درستم هست که شخصیت علی در طول تاریخ اسلام از پیامبر فراتر رفت. در مورد پیامبر هیچ کس ادعای خدایی نکرد و ولی در مورد علی عده‌ای در زمان خودش اومدن گفتن تو خدایی. بعد در طول تاریخ اسلام بعداً چه خطبه ها از علی نقل شده است که خودش رو بالا برده، من عیسی ابن مریمم، من چنینم، من چنانم، خطبه ای که اسمش چیه، خطبه نمیدونم و خطبه البیان، در اونجا اینها رو گفته و بعدی ها هم کسانی که اومدن چه افسانه ها راجع به علی ساختن میون خود ما شیعیان و بیرون از شیعیان. دیدید که چه نگاهی و اینکه او رو به الوهیت برسانن، حتی در بعض حکایات هست که علی اینها رو سوزوند، اینایی که قائل بودن که علی خداست. خب نگاه بکنید این استعداد وجود داشته که یه چنین نسبت‌هایی رو به محبوبان خودشون بدهن. خوشبختانه در اسلام کسی نیومد بگه پیامبر خدا بوده. اینقدر این قرآن آمد و پیامبر تأکید کرد، چکش زد، گفت والله من بشرم، منو بالاتر از بشر نبرید، مثل عیسی نکنید، من نه خدام نه پسر خدام. ولی بعدن نسبت به پیامبر اسلامی نسبت ها رو ندادن، اما نسبت به علی، البته علی مخالف این حرفا بود. جمله‌ای داره در نهج البلاغه که هلک فی اسنان، دو کس در مورد من به هلاکت رسیدن، محب غال و مبغض غال، اون دوستداران غالی یعنی قلوف کننده و مبغض غال دشمنانی که کینه از من دارن. واقعا هم اینطوری شد، یعنی مثل اینکه دو قطب در دو طرف علی پدید آمد، یه عده که دشمنش بودن و دشمنی رو حتی به سرحد عملی رساندن و لعنش کردن و کینه توزی کردن. معاویه اولین کسی بود که دستور داد بر منبرهای شام علی رو لعن بکنن و بعدم خب به جنگش برخواستن و خوارج و عاقبت هم او رو شهید کردن. و از اون طرف محب غال، دوستداران غالی یعنی اهل اغراق، اهل قلوب که اینا هم پدید آمدن و متاسفانه یخشون گرفت و تا امروز هم اینها وجود دارن و در داخل کشور و خارج کشور. من همیشه گفتم تشیعی که الان در ایران است یک تشیع قالی اشعری است، حتی معتزلی هم نیست، که خودشون ادعا می کردن و در ابتدا هم به درستی ادعا می کردن که تشیع به اعتزال نزدیکه یا اعتزال به تشیع نزدیکه، یه مکتب عقلی. الان اشعری هم هستن، یعنی در واقع حسن و قبح رو خارج از دین وقعی نمی نهند و میگن خوب همان است که فقه می گوید، بد همان است که فقه می گوید، و در مفهوم عدل به غایت درماندند و اینکه حقیقت عدالت چیست یا حقیقت حسن و قبح چیست در اینجاها حرف تازه‌ای نداره. از اون ورم قالی هن. یعنی همین زیارتنامه هایی رو که اینجا و اونجا می خونن همشون پر از قلوب است، پر از قلوب است. یه چنین تشیعی در ایران حاکم شده است در عصر حاضر. از صفویه به این طرف این قصه رایج شد با کمال تأسف. یه دهی که میگن شیعه قبلا در ایران بوده، بله در ایران بوده، ما هم که نمیگیم صفویه تشیع رو ساختن، اما با صفویه تشیع قالی رشد کرد. و خوشبختانه قلوها خیلی جالبه در مورد پیامبر اسلام نشده، برای اینکه پیامبر اسلام خیلی میگه من بشرم، والله من بشرم، یعنی عاجزانه به مردم التماس میگه منو بیش از بشر نخوانید، در این حال پیامبرم البته. ولی بعدن چه کردن و در تشیع اتفاق افتاد و گفتم اسماعیلیه در صدرن و شیخیه در ذیل اونها و اینا همونایی هستن که امامان رو به عرش اعلی بردن و اون روایات خرافی عجیب و غریب رو دربارشون درآوردن. جسم اینها فرق داشته، نمیدونم روحشون فرق داشته، نمیدونم امامان هیچ وقت فضولات نداشتن، غذا به اندازه میخوردن که فضولات نداشته باشن، حرف های عجیب و غریبی زدن، یعنی اینا آدم نبودن، بشر نبودن، معلوم نیست پس چی کاره بودن. امام صادق و امام باقر و امام موسی کاظم که این همه ازدواج میکرد، همه فرزند داشتن، اینا ایناشون هیچی نمیگن، ولی بعد میگن که فضولات نداشتن. این چه جور آخه معرفی این موجوداته؟ امام موسی کاظم ایشون بیشتر عمرش تو زندان بود، با همه اوصاف اقلا 40 تا فرزند داشت، بین 40 تا تا 60. ملاحظه بکنید آدم بودن دیگه. بالاخره بعد اینو فقط برای اینکه بگن اینا خیلی مهم بودن، اینکه میگه فضولات نداشت. یا آقای بالا منبر با یه افتخاری میگفت و با یه غروری و با یک تحقیر نسبت، میگفت اینا مطالب عرفانیه، من نمیخوام خیلی برای شما بسط بدم، شما حالیتون نمیشه، همینقدر میخوام به شما بگم که این امامان چنان غذا میخوردن که اصلا فضولات نداشت. یا مثلا اینکه اگر فضولاتشون بود زمین اونها رو میبلعید، یعنی هیچ جایی نه توالت نمی رفتن، هر جا که می گردن زمین بلا فاصله می بلید. یا مثلا یه آقایی کتابی نوشته از علمای اهل سنت که در باب طهارت بول انبیا، که بول انبیا چیزی شیخ الاسلام بلقینی یک کسی است که این رو عبدالوهاب شعرانی هم تو کتاب جواهر و الیواقیت اسمش آورده، میگه ایشون یه کتابی نوشته در طهارت بول انبیا. اینا بود دیگه، این هر بار رو باید گذاشت کنار دیگه. والا اینا یعنی چی؟ ما از این راه ها کنیم، همین اصل قرآن و محمد شناسی قرآنی کافی اندر کافی است، ما به هیچ چیزی بیش از این حاجت نداریم.
خیلی ممنونیم. فقط تو این کتاب، اینم جواد فاضل بود، یه سری کتاب داشت در مورد امام موسی کاظم نوشته بود که ایشون اوورویت بود، که وقتی میخواستن بلندشن زیر بغلاشون میگرفتن. اینم چقدر واقعیت داره.
من در باب امام باقر این رو دیدم، امام موسی کاظم رو نمیدونم، ولی امام باقر بله، ایشون اوورویت بود و زیر بغلش رو میگرفتن و در احوالشون نوشتن که سنین خیلی پیری هم نبود، مثلا دندونها ریخته بود، چنین بود. ببینید، یا مثلا حالا همین که شما گفتید خیلی جالبه، ابتدای نامه‌ای که امام علی به امام حسن نوشتن، و من این نامه رو مفصلا شرح کردم، دو جلدشم در آمد، دو جلدشم متاسفانه در عهده تعویق ماند. ابتدای نامه امام علی که به امام حسن می نویسن، میگن که از یک پدر فانی شونده‌ای من این نامه رو می نویسم، قرض الاسقام رمیت المصائب، پدری که هدف بیماری هاست، یعنی بیماری ها به سوی او نشانه رفتند، رمیت المصائب تیرهای مصیبت به سوی او روان است، یعنی خلاص پیر شده، در سنین کهولت است و هنگام ضعف و سستی او فرا رسیده است، و دارم این نامه رو به تو می نویسم که خیلی نامه عالی هم است. یه دی آمدند از همین شیعیان غالی و گفتن نخیر، امامان نه مریض می شدن نه پیر می شدن، هیچ طوری نمی شدن و به همین دلیل هم نمی مردن، اگر فقط مرگشون به سبب این بود که کشتنشون، اگر اونها رو نمی کشتن و نمی مردن الا قیام القیامه می موندن. آخه شما رو ببینید، اولا خود علی داره میگه که منی که معرض بیماری ها هستم، منی که پیری من رو فرا گرفته، ضعف، دوران ضعف من رسیده، در مورد پیامبر اسلام چی؟ پیامبر اسلام رو کسی نکشت، پیامبر اسلام پیر شد، پیامبر اسلام بیمار شد و به بیماری از دنیا رفت. معلوم نیست این توصیفات غیر تاریخی رو راجع به امامان و پیامبر رو از کجا آوردن؟ فقط برای اینکه به نظر اونا انسان بزرگ انسانی است که مریض نمیشه، انسان بزرگ انسانی است که پیر نمیشه. اینا عظمت رو در این چیزا میبینن و این همون نگاه عامیانه است. عظمت رو تو فکر طرف نمیبینن که انسان بزرگ فکر بزرگی داشته باشه، سخنانی داشته باشه که جهانگیر باشه، عقلا در مقابلش خضوع و تعظیم بود. اینا براش اصلا مهم نیست، مهم اونه که انسان مهم این است که آره پیر نشه، مریض نشه، نمیدونم بولش طاهر باشه، نمیدونم اصلا فضولات نداشته باشه، این چیزا دیگه. با کمال تأسف.
سلام آقای دکتر.
سلام خانم.
تسلیت بنده رو بپذیرین.
متشکرم.
امیدوارم که روح ایشون غرق نور و رحمت الهی بشه.
انشالله.
امشب سخنان شگفتی رو راجع به شخصیت پیامبر عظیم‌الشان فرمودین. به راستی که گره های زیادی رو بر ما گشودین و من امیدوارم که این تشریح که جناب عالی داشتین و به ما یاد دادین و اون نگرش غلطی رو که خب از کودکی به ما چیزایی رو گفتن اصلاح میکنید، امیدوارم که منشأ خیر و دوستی بیشتر ما با حضرت ایشان بشه و ما بتونیم تأثیر از بالاخره مسیر درست رو بریم. آقای دکتر، من یه نکته رو میخوام عرض کنم بعد سوالم رو بپرسم. سلام مجدد، ببخشید من صبح میخواستم توی کلاس کیمیای سعادت صحبت بکنم، همین مشکل نت ایجاد شد. عرض میکردم چند روز پیشم سالگرد مرحوم جناب کرباسچیان بود، ما یه بازدیدی از منزل ایشان داشتیم، ذکر خیری هم از جناب عالی شد در اون منزل ده ونک بچه، فضای معنوی دلچسب و دلنشینی داره اون خونه و خیلی برای من یک بابی رو باز کرد که یک تصمیماتی در زندگی خودم بگیرم، این ساده زیستی برام خیلی جذاب بود برای من. نکته که میخوام عرض کنم اینه که اندیشه ورزی با روش های قرون وسطایی متوقف نمیشه. شریعتی نخوانده ها نمیتونن چراغ اونو خاموش کنن. چرا کسایی که نسخه های اقتصادیشون هیچ قنایی برای کشور نداشته، برای زندگی مردم نداشته، با بیمروتی نقد میکنن؟ ما با مروت مدارا و رواداری نقد کنیم و نذاریم در شرایطی که اندیشه رو دارن هی چرکش میزنن، میخ میزنن بهش، لاغرتر از این بشه و بیمایه رفتار نکنیم. سوال من اینه آقای دکتر، شما تو صحبتاتون فرمودین که چون به پیامبر وحی میشد و به خاطر صداقتی که داشت ایشان نمیتونستن نگن و بیان نکنن و اون مطالب رو و آیات رو در قرآن نیارن، سوال من اینه که کسایی که حالا ما باشون مواجه میشیم، حالا من نمیتونم بگم اینها یا دوچار اوهامن یا خیالات دارن، ببینید تذکرة الاولیاء از این چیزا زیاد گفته، ما چطور میتونیم حالا کسایی که حالا ممکنه ما با یه دم مواجه بشیم یک نکاتی رو بهشون حالا به قول فرمایش شما واردات رحمانی بهشون عارض بشه و بیان بگن، آیا اساساً باید بگن و یا اینکه اگر نگن و دعوت به خود نکنن چه اتفاقی میفته؟ چرا یه عده علاقه مندن که این واردات رحمانی رو بیان بکنن؟ و اینکه آیا تذکرة الاولیاء این بحثایی که مطرح کرده میشه تمیز داد صحتش رو، سقمش رو، واقعیت داره؟ چطور میشه اینها رو درک کرد؟ من برام همیشه این مسائل سوال بوده که البته خب امشب بحثاتون خیلی روشنگر بود نسبت به مباحث حال شیعه قالی، و چون من این ادبیات رو یک بار جلوی یک بزرگواری به کار بردم گفت مسکه زیادی نشستی پای صحبت‌های فلانی، گفتم نه اینجوری نیست و شما نگاهتون اشتباهه و اون بحثای تاریخ صفویه رو مطرح کردم براشون. من ممنون میشم این رو توضیح بفرمایین، عذرخواهی میکنم که قطع شد و سوالم طولانی شد.
بله ببینید، حالا داوری کلی که ممکن نیست، چون آدم بر جز به جز این موارد رو بسنجد و در ترازوی تحقیق بگذاره و حکمش رو معین کنه، ولی من یه رأی راجع به احادیث دارم، شاید از من شنیده باشید. این حجم عظیم احادیث شیعه و سنی که اتفاقا طرفین هم همدیگر را قبول ندارن، شیعیان احادیث اهل سنت رو نمیخونن، اهل سنت هم کتابای شیعیان رو نمیخونن، ولی یه حکم کلی بنده کردم و در نوشتم آوردم که این احادیث همشون مردودند و باطلن مگر اینکه خلافش ثابت بشه. کسی که با احادیث کار کرده باشه و تو کتب احادیث گشته باشه، در صحیح بخاری، در بهارالانوار مجلسی و کتاب وافی و دیگر کتاب کافی، شما در اینجاها خواهید دید، یعنی این احساس ناگزیر به شما دست خواهد داد که اصلا قربال کردن ممکن نیست، اونقدر این دوغ و دوشاب به هم آمیخته است و اونقدر این قص و سمین در هم تنیدند که به این راحتی نمیشه چاقو گذاشت و تیغ جراحی گذاشت و اینها را اصلا جدا کرد. و اصل همان است که همین که شما این کتاب ها رو باز میکنید، بناتون و پیشفرض اولیتون، دیفالتتون به اصطلاح این باشه که اینا باطلن، غیر قابل قبولن، جعلین، مگر اینکه با یه قرائنی و یک دلائلی خلافش ثابت بشه. وقت در اون خلاف ثابت شدن، شما خواهید دید که چه حجم کوچکی رو فرا میگیره، یعنی تعداد قلیلی از این احادیثن که از این تست سالم بیرون میرن و بقیه در داخل علک میمونن، ببخشید از علک بیرون میریزن و به صورت طرد شدنی و دورافکندنی در میان. من در مورد حکایاتی که از صوفیان نقل میشه هم عیناً همین رأی رو دارم. حالا شما کتاب تزکیه الاولیا رو نقل کرد، الان اینا یه ژانر ادبی هن. شما به صورت یه ژانر ادبی در بعد نگاه کنید، اصلا و ابدا نباید فکر کنید که اینا ذره حقیقت در اون ماست. برای اینکه اولا باز عاشقان اینها رو نوشتن، عاشقان این که گاهی زود باور بودن، عاشقان این که گاهی خرافه باور بودن، عاشقان این که یه وقتا بود حتی دشمن اون، یعنی عاشق نبودن و دشمن بودن و براشون ساختن. و بنابراین به صورت یه کتاب ادبی که گهگاهی در میانش یه جمله زیبا هم پیدا میشه، یه نکته حکیمانه، یک بصیرت عارفانه هم پیدا میشه، بسیار عالی و نعم المطلوب. اما فراتر از این اگر شما بخواید برید و که اون عارف میگفت سوار خرم بودم، یه دفعه خرم روشو برگردون به من گفت نمیدونم فلان کارو نکن، یا اون یک اینا رو نوشته با، یا من انقدر گریه کرد فلان عارف روی پشت بون که از اون ناودان آب جاری شد و یه کسی که تو کوچه رد میشد این آب ناودان به سرش ریخت، پرسید گفت این آب نجسه یا پاکه، از این جور چیزها. ببینید لازم نیست انسان راه دوری بره، معلومه که اینا بافتنیه، معلومه که اینا ساختگیه، معلومه که اینا حقیقت نداره. اما در میان همون تذکرات الاولیا عطار شما میبینید که از قولی عارفی نقل میکنه، میگه به صحرا رفته بودم عشق باریده بود، پای من در عشق فرو میشد. ببینید کل این کتاب به خاطر همین یه جملهش میارزه، کتاب قطوری هم هست. همینه، یعنی این روحیه صوفیانه این است، همه جهان رو مثل که عشق باریده در جهان، وقتی که از نگاه خدا و از اون منزلت بالا نگاه میکنید این جهان میگه پایم به عشق فرو میشد. وقتی که حال خوشی داشته، همون که حافظ میگه دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادن، دارن ظلمت شب آب حیاتم دادن، چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی. این مبارک سحر، این فرخنده شب، اون احوال روحی فوق العاده لطیف که به یه عارفی دست میداده که احساس میکرد که جهان پر از عشق است، عشق باریده است، همه جا باران عشق است که میبارد، زمین تر شده است، پایم به عشق فرو میشد. این اون چیزیست که شما در این کتاب و امثالان باید بجوید. یا اونجایی که مثلا میگوید که کسی آمد در خانه بایزید رو زد، گفت کیه؟ گفت اومدم بایزید رو میخوام. گفت بایزید، به او گفت 30 سال من خودم دنبال بایزید میگردم، پیداش نکردم، تو اگه پیداش کردی به من بگو. ببینید ایناست اون چیزهایی که در این کتاب ها آمده و خواندنی و شنیدنی و آموختنی است و جهان لطیف این عارفان رو نشون میده. بقیهش همون بزرگی هایی است که افراد کوچک برای اونها تراشیدن، یعنی کوچکی خودشون رو به اونها نسبت دادن. اون نگاه های غلطی رو که در مورد عظمت آدمیان دارن پنداشتن که اگر به اونها منتسب بکنن اونها هم بزرگ میشن، شبیه همین معجزاتی که در مورد پیشوایان دین گفتم، در مورد عرفا و صوفیان هم از این چیزا بسیار بسیار زیاد گفتن. باز اونجا یه قصه ای داره، عطار میگه کسی آمد پیش جنید، دید یه قطره آب زرد اونجا روبروی او روی فرش ریخته، گفت آقا این چیه؟ گفت یه کسی آمده بود اینجا از حیا سوال کرد، گفت حیا چیه؟ من براش توضیح دادم، آب شد، شد یه قطره آب زرد اینجا. اینا یعنی چی این حرف؟ ما که قرار نیست این چیزا رو باور کنیم، هر کی یه چیزی نوشته. نه، تو این کتابا نکته های نیکو پیدا میشه، به هموناش بچسبید، اون گلچین کنید. بقیه‌اش رو اصل بران است که این حکایت ها کلن و ترن باطل است و ساختگیست و تصنعیست و نسبتهای نارواست که به اونها دادن، آن هم کوچکانی که گمان میکردن به اونها عظمت میبخشند با این حرفا و تصوف رو درآوردن به صورت علم کرامات. و این خودش مطلبی بود که پاره از بزرگان صوفیه میگفتن زلت عارف میل اوست از کریم به کرامت، لغزش عارف این است که از کریم به کرامت میل کنه، یعنی به جای اینکه به کریم بپردازه که خدا باشه، توجهش به کرامت ها جلب بشه و دوست داشته باشه یا خودش صاحب کرامت بشه یا از او کراماتی نقل کنن. بی جهت نبود که معتزله کلن معتقد بودن که کراماتی که به صوفیه نقل انتساب کلن باطل است، نه اینکه اصل بر بودن، اصلا محال است، اینا همش دروغه. اگر معجزه‌ای بوده مال پیامبران است، پیامبر اسلام هم معجزه‌ای نداشت، و الا کرامات صوفیان را از بیخ و بن باطل و غلط و مجعول می دانستن.
سلام استاد، صدام هست؟
بله بفرمایید. سلام، خیلی هم رسا هست، بفرمایید.
بله سلامتش. دو تا سوال کوچیکی، که این که این امکان شکی که گفتین در خصوص پیامبرا واقعا تعارف هست یا واقعا ممکن بود که این شک کارش به جای عمیق بکشه؟ یعنی این که پیامبر خودمون میشد که شک کنه، مثلا کلا کار رها کنه، یعنی میشد چنین چیزی رو تصور کرد؟ این با اون طرح الهی که قبلا راجع بهش هم صحبت کردین یکم منافات داره دیگه، یا یعنی اینکه مثلا ما داشتیم پیامبری که شک کنه و کل پروژه رو رها کنه؟ و اگه فرصت باشه یه سوال دیگه، این که شما راجع به شیعه غالی خیلی صحبت کردین قبلا، ولی هیچ وقت به مسئله ولایت تو شیعه نپرداختین. یعنی اینجایی که به ولایت میرسه، چون خودتون میدین چه ادبیات سنگینی پشت این ولایت تو شیعه هست، نظرتون درباره ولایت چیه؟ چون اگه اون چیزی که الان هم شاهدش هستیم توی همین کشور خودمون، بیشتر به نظر میرسه که همین مسئله ولایتی که توش خیلی بولده، این رو چطور میبینید؟ یعنی چه حد تمایزی بین شیعه غالی و مسئله ولایتش هست؟ مرسی از شما.
بله خواهش میکنم. عرض میشود که در مورد پیامبر که گفتید، خب اون شک نرسید به اونجا دیگه، میگید میتونست برسه، من نمیدونم، شاید هم میتونست برسه، ولی در عمل که نرسید دیگه، و خدا خیلی بهش اطمینان داد، گفت الجا لقد جاءك الحق فلا تكونن من الممترین، اصلا شک نکن، اصلا خیالش رم نکن، حق حق واقعی به تو رسیده است. با این اطمینان خاطر دادن ها و با اینکه قرآن به تدریج هم نازل می شد، این خیلی مهمه، چون در خود قرآن هم داریم که ما این قرآن رو به تدریج نازل می کنیم، لنثبت بهی فؤادک، برای اینکه تثبیت قلب کنیم. یعنی تو فکر نکنی که وحی از تو منقطع شده است، یه جای چیزی رو گرفتی و بعدم دیگه تموم شد و رفت، که بعدم نمیدونه اون چیز راست بود، دروغ بود، حقیقت داشت یا نداشت. خورده خورده این ارتباط تو با ما برقرار است و این ارتباط رو نگه می‌داریم. هر چند وقتی آیاتی نازل می‌کنیم، احوالی رو بر تو پدید می‌آوریم که بدانی که تو یه شخصیت دیگری شدی، اصلا متصل به وحی. این نکته مهمی است. کذالک نثبت به فؤادک و رتلناه ترتیلا، بر تو به ترتیل یعنی شمرده این آیات رو می‌خوانیم. لذا با پیامبر تا آخر عمر شک نکرد، چون دائما با وحی متصل بود و همواره در همون احوال بود و اتفاقی نیفتاد که در این امر تردید کنه. البته بعضی روایات در اهل سنت هست و گمان میکنم در صحیح بخاری هم از الان اینو با تردید میگم، که پیامبر یک بار یا دو بار به دلیل اینکه وحی از او قطع شده بود و احساس دلتنگی شدید میکرد، قصد خودکشی داشت و میخواست خودش رو از کوه پرتاب کنه. پاره از مورخان شیعه نوشته بودند که این روایات دروغه و حقیقتی نداره. اصلا این رو من به شما عرض بکنم، من خودم سیری که در تفاسیر داشتم و کتاب احادیث و اینا، این رو به من گفته. هرچی که شما به عقبتر برمیگردید و کتب قدیمتر رو نگاه میکنید، پیامبر خیلی چهره زمینی تر و بشری تر و انسانی تری داره و خیلی چیزا رو از پیامبر به راحتی قبول میکردن. به تدریج که ما جلو میایم، یعنی میرسیم به قرن ششم، هفتم، دهم، خیلی چهره پیامبر عوض میشه، یعنی محو میشه چهره بشری و زمینی او پشت اون چهره عرفانی و اون قلوی که درباره اونها کردن. در مورد امامان هم همینطوره. شما به تاریخ واقعیشون وقتی که مراجعه بکنید، الان خب دوستمون هم نقل کردن که فلان امام این چنین بود، اون چنین بود. من یادم یه وقتی میگفتم امام رضا سیاه پوست بود، اصلا بعضی از شیعیان تعجب میکردن، یعنی واقعا فکر میکردن سیاه پوست بودن با امام بودن منافات داره، یا امام جواد که قطعا سیاه پوست بود. ببینید یه جورایی القا شده است، حتی غزالی توی یکی از کتاباش خیلی جالبه، یکی امام رضا در حمام بود در همون بحث مهلکات و اینکه نباید افراد را از روی ظاهرشون قضاوت کرد، یه امام رضا در حمام بود، خب شخص سیاه پوستی بود، یه بردگان بود و کسی که ایشون رو نمیشناخت اومد و گفتش بیا سر روی منو بشور. ایشون هم بلند شد و مشغول شستن اون شد تا کسی از راه رسید و به فلانی به اون گفت میشناسی فلانی رو که ازش این خواهشو کردی؟ و گفت نه والا من. گفت نه، این پسر رسول الله، این امام، این چنین شخص محترمی است. او عذرخواهی کرد و امام رضا گفت نه چیزی نیست، چیز عجیب اتفاق نیفتاده، من پسر یک زن سیاه پوستم که چهره منم تیره شده است و این خب این چنین درباره من تصور کرده. حالا شما بیا به یه شیعه بگو امام جواد سیاه پوست بوده، امام رضا سیاه پوست بوده، این اصلا باور کردن این براشون. میگم اصلا تصوراتی پدید آمده که اینها رو باید زود، دلیلش هم این است که آخوندهای ما خصوصا تاریخ اسلام رو نمیدونن، فقط یه مش معجزات خرافی بلدن راجع به اماما بگن و چند تا حدیث نیازموده نسنجیده از این کتاب و اون کتاب جمع کردن و میان برای سرگرمی مردم روی منابر میگن. حرف تحقیقی که نمیزنن، سراغ تواریخ که نمیرن، زیر و رو که نمیکنن این کتاب ها رو. پیش‌فرضای خیلی غلطی راجع به امامت و نبوت دارن. ایناست که این اتفاقات افتاده. در مورد پیامبر اسلام خب طور که میگید نخیر، نشد، کار به اونجا نرسید و این اطمینان هایی که خداوند به پیامبر داد نگذاشت که کار شک او به جایی برسد که شک در نبوت حاصل بشود یا به قول شما دست از حرف او رسالت خودش بکشد، نه بلکه قوی تر هم شد در اینجا. اما راجع به ولایت، ولایت بحث خیلی مفصل است. ببینید الان در ایران بحث ولایت فقیه که مطرحه، این که اصلا ولایت نیست، این منظور ریاست فقیهه. کلمه ولایت در اینجا یعنی ریاست. و من از همون ابتدا به این آقایون حتی یه نامه به آقای خامنه ای نوشتم، گفتم سر خدا این کلمه رو بردارید، به جاش شما که میدونید منظورتون زعامت و ریاست، همونو بگین. همین که گفتید ولایت، مسئله شیعه قالی میاد پیش، یعنی ذوب در ولایت. ذوب در ولایت یعنی چی؟ یعنی همون روایتی که نقل میکنن که یک کسی اومد پیش امام جعفر صادق و گفت آقا شما چرا مثل جدت امام حسین قیام نمیکنی؟ گفت من افراد کافی ندارم، افراد کافی ندارم، اگر داشتم قیام میکردم. بعد به یک کسی که اونجا بود گفت بلند شو برو تو تنور، تنور روشن. رفت اون شخص تو تنور و سوخت و امام گفت ما از این شیعیان میخوایم که ذوب در ولایت باشن. خب نگاه کنید، ذوب در ولایت مطابق این حکایت خرافی همین است. و وقتی که میگن ولایت فقیه، تداعی کننده اون معناست، در حالی که نه، ولایت فقیه یعنی ریاست فقیه. حالا چه حق باشه چه باطل باشه، معناش اینه، تصوراً اینه، تصدیقاً یه بحث دیگری است. اما ولایت ناخیر قطعاً هست، مثل قرآنی است، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. سوره بقره است دیگه. کسانی که مؤمنن خدا ولی اونهاست و ولایت خدا این است که اونها را از ظلمت به نور میبرد و کسانی که کافرن طاغوت ولی اونهاست و کارشون کار طاغوت این است که اونها رو، یعنی اون کافران رو، از نور به ظلمت میبرد. این قصه ولایت در قرآن خیلی بست و خیلی هم قوی و شدید هست و در صدر اولیا خود خداوند است که ولی مؤمنین است. و بعد این ولایت البته مراتب داره، درجات داره و خداوند اولیاء داره و در خود قرآن هست ان اولیاءه الا المتقون، اولیاء خداوند همون متقین هستند و امثال ذلک. این داستان رو از قرآن که شما بشنوید خب خواهید دید که مسئله ولایت چیزی که قابل تصدیقه و خداوند سلسله اولیاء مؤمنین است. اما باز دوباره ببینید، من یکی از نقدهام بر تصوف و بر خود شخص شخیص مولانای بزرگوار این استش که مسئله مشایخ رو، یعنی پیران رو، خیلی قلاوامیز مطرح کرده است در مثنوی. خب این خیلی پهلو میزند به همون تشیع قالی. توجه میکنید از پیران پیر اینانند که این عالم نبود، ذات ایشان غرقه در دریای جود. همون تصورات که انواری بودند که به عرش الهی آویخته بودند. این سخنان رو ایشون در مورد پیران هم میگه، در اینکه اولیاء الهی هستند، میتوانند روشن بینی داشته باشند، میتوانند حتی اخبار از غیب بکنند، دستی به پشت پرده داشته باشند و از همه مهمتر اینکه تهذیب نفس داشته باشند و پاک و پاکیزه باشند، به دیگران رسیدگی کنند، اهل کرم باشند، اهل سخاوت باشند. این اصلی ترین صفاتشونه. ممکنه در کنارش ریزش هایی هم داشته باشه، چیزهایی هم از اونها دیده بشود که استثنایی و غیر عادی باشه، که البته خود شخص ولی دنبال اونها نیست و به خاطر اونها نیست که اطاعت از خداوند و عبادت میکنه، ولی ممکن است که این ترشحات هم به وجود اونها برسد. تأکید اصلی بر شخصیت این بزرگان است که توانستن بر نفس امارشون مسلط بشن و نفس مطمئنه بر اونها غلبه پیدا کند و صحنه وجود اونها رو فتح بکند. اصل در همین است، یعنی نه کرامت ملاک است، برای اینکه حتی این شبه کرامت ها یا شبه معجزات از غیر پیامبران هم ظاهر می شده. جادوگری همینه دیگه، اینکه حافظم میگه سحر با معجزه پهلو نزند دل خوشدار. همیشه این سوال بوده که پس این معجزات چه تفاوت واقعی و جوهری با سحر دارن، چون ساحران هم سحر میکردن دیگه و میکنن الان هم هستن. یا اینکه کسانی که به ظاهر مؤمن نیستن، حتی متعبد نیستن، حتی متدینی به هیچ یک از ادیان الهی نیستن، از این شبه کرامات از اونها ظاهر میشه. این چیزایی که ما از مرتضان هندی و اینا میشنویم که بعضیش هم دروغ نیست، واقعا کارهای عجیبی میکنن. اصلا دل به اینها نباید بست و اینها رو از شؤون ولایت، شؤون خاصه ولایت الهی نباید شمرد. مرد خدا اون کسی است که بر خودش مسلط باشه و در رسیدن به کمال لائق خودش بیشترین کوشش رو کرده باشه و بیش از این از اونها انتظاری نباید داشت و به دنبال چیزهای دیگه نباید بود. فرصت ما هم ظاهراً به پایان رسیده. من از دوستان خیلی تشکر میکنم. ما بازم در مورد شخص بزرگوار پیامبر اسلام صلوات الله علیه سخنانی خواهیم داشت، اون هم از زبان قرآن یا از زبان خود شخص شخیص حضرت محمد علیه السلام، که با عزیزان در میان خواهم نهاد. در این حال توصیه میکنم سوره احزاب رو اونهایی که فرصت دارند و رغبتی دارند، حتما اون بخشهای مربوط به پیامبر و زنان پیامبر رو که نیمه دوم این سوره است بخوانند. من نوبت آتی انشاءالله در اون زمینه سخن خواهم گفت. خدا نگهدار همه عزیزان.